بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و اعضای محترم نشست که در واقع در ادامه مبحث مربوط به همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان امنیت غذایی کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر ما را همکاری میکنن و ما در خدمتشون هستیم. مستحضر هستید که ما در این همایش به این سمت رفتیم که انشاءالله سلسله نشست‌های تخصصی داشته باشیم. الان ما پنجمینش تحت عنوان چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی در خدمت عزیزان هستیم. اعضای پنل همونطور که معرفی شدن از آقای دکتر کیانی، آقای کلامی، آقای معیدیان، آقای سروی، آقای حق‌پجو و خانم نوبری هستن که انشاءالله در دو دور سوالات رو در خدمتشون خواهیم بود که به بیان نقطه نظرات خودشون بپردازن. بحث مربوط به در واقع تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی مبحثش از سال 88 شروع شد بیشتر و در نتیجه افزایش بی‌رویه واردات کالاهایی بود که در اون سالها اتفاق می افتاد. بعد از کش و قوس‌های فراوان و در واقع اختلاف دیدگاه‌هایی که تو این زمینه وجود داشت، در بالاخره در سال از سال در واقع 92 ابلاغ شد برای اجرا در دو مقطع و تا سال 98 و در ادامه از 1400 به این سو هم این وظایف در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت. موافقان میگن شما برای مدیریت یک پارچه زنجیره تأمین باید تولید و واردات دست یک نفر باشه به صورت کلی. مخالفان میگن تجارت یک کار تخصصیه، شما از تولید کننده نمیتونی انتظار داشته باشی یک تاجر خوب باشه. در نهایت افت و خیزهای فراوانی داشته. اونهایی که موافقان میگن به طور کامل اونطور که باید و شاید در اختیار وزارت کشاورزی قرار نگیره، مخالفان هم تلاطم‌های بازار، افت و خیزهای بازار و مقادیری که در برای واردات شکل گرفته رو به عنوان استدلال خودشون برای عدم ادامه وضع موجود در واقع قلمداد میکنن. با توجه به همه این مباحثی که به صورت خیلی خلاصه گفتم، ما تو دو تا سوال می‌خوایم راجع بهش نظرات و دیدگاه‌های دوستان و اعضای پنل رو بشنویم. حالا من ابتدا سوال اول رو بیان میکنم، بعد در ادامه که دور اول مباحث جمع‌بندی شد انشاءالله سوال دوم و در نهایت جمع‌بندی رو در خدمت دوستان خواهیم بود. سوال اول به صورت مشخص اینه که ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی رو آیا ما مناسب میدانیم یا نه، و قانون تمرکز بعد از اینکه اجرا و ابلاغ شده چه اثراتی بر تولید و بازار محصولات کشاورزی و غذایی داشته باشه. حالا اگر هم بزرگواران گرامی اجازه بدن از همین سمت از آقای دکتر کیانی به عنوان کسی که حالا در واقع زیست تجربه خوبی داشته در افت و خیزها و آمد و شدهای این قانون از ایشون شروع بکنیم تا انشاءالله در خدمت بقیه بزرگواران هم باشیم. آقای دکتر کیانی در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی، بازار ارجمند و ضمن تشکر از آقای دکتر سروی برای برگزاری این سلسله همایش ها پیش از ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن رو خدمت تمامی عزیزان به ویژه خواهر گرامیمون تبریک و تهنیه عرض میکنم. انشالله که دعای خیر و نظرات حضرت فاطمه زهرا شامل حال همه مردم کشور عزیزمون بشود. عرضم به حضور شما، من خب آقای دکتر تعویض دیروز به من گفتن در اصل دو تا سواله، من یه تقسیم بندی روی ارائه‌ام داشتم. حالا تقسیم بندی من اینه که برمیگرده به قبل از قانون تمرکز و بعد از قانون تمرکز، تمرکز وظایف که حالا به اشتباه همین قانون انتظام میگن، چیزی از جایی منتظر نشده تمرکز پیدا کرده و سعی میکنم تو این 10 دقیقه قسمت اول رو یه توضیحی بدم که زیاد وقت عزیزان رو هم نگیرم. خب نکته اول اگر زحمت بکشین، من چون این کار نمیکنم، اگر شما اونجا بتونین اسلاید رو به من تغییر بدین ممنون میشم. بله، خب ببینید، نکته اول اینه که آیا ما تعریف درستی از بخش کشاورزی و غذامون در کشور داریم یا نه؟ پاسخ به این سوال خیر. ما از بعد از اصلاحات ارضی و به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، کشاورزی رو تعریف کردند به بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات حیوانی و گیاهی. اولین انحراف در برداشت ما از کشاورزی از اینجا ناشی شد. یعنی فقط تو بخش کشاورزی یا کسی که متولیش هست یا تولید کننده، آب و زمین رو بهت میدیم، اونم که تو اصلاحات ارضی ازش گرفته بودیم دیگه، آب و زمین رو بهت میدیم تو برو تولید رو انجام بده، به قبلش و بعد تولیدت کاری نداشته باش. اما تعریفی رو که دنیا از کشاورزی داره و سیاست گذاری خودش رو تغییر داده، این تعریفه. کشاورزی علاوه بر تولید، داد و ستد هست، فراوری هست، بازاریابی هست، عرضه محصولات هست، بهداشت، تغذیه، سلامت محصول هست، بهره برداری از استفادت منابع آب و طبیعی هست، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هم هست. به عبارت بهتر، اسلاید بعدی رو، این زحمت نیست. به عبارت بهتر، امروزه میگن کشاورزی و غذا، بخش کشاورزی و غذا یه زنجیره ارزشیه که از ژن شروع میشه، یعنی از منابع طبیعی و محیط زیست شروع میشه، میره تا سلول. سلول هم منظور سلول مصرف کنندگان هستش. این تعبیر تعبیر زیبایی از برداشت ما در مورد کشاورزی. به عبارت بهتر، منابع پایه، منابع طبیعی، آب، خاک، اکوسیستم، نهادها و عوامل تولید رو دارن. یکی ممکنه بگه که ببخشید، خب ماشینالات کجا این قرار داره؟ ماشینالات هم شما میتونید نفت رو که منابع طبیعی استخراج بکنین، برین خودرو وارد بکنین یا برین سرمایه گذاری بکنین منابع نفتی رو، نهادهای تولید تولید کنین. درسته اون حلقه تولیده خیلی حلقه مهمی هستش، عرضم به حضور شما، اما تولید که انجام شد بعد یکی باید باشه بیاد جمعش کنه محصول رو، یکی باید فراوریش بکنه، یکی توزیعش کنه، یکی بره به دست مصرف کننده. پس اگر با این دید به کشاورزی نگاه بکنیم، هر آنچه که قبل از تولید است و هر آنچه که در بعد از تولید است در مجموعه کشاورزی تعریف می شود. خب نگاه می‌فرمایید که شما دولت‌ها، نهادها، تشکل‌های غیر دولتی، جامعه و اقتصاد دارن اثر می‌ذارن. اینکه این باید دولتی باشد یا غیر دولتی باشد، اینکه کی باید توزیع بکنه، کی باید عرضه نهاد داشته باشه، خب این برمیگرده به اسلاید بعدی که خدمتتون عرض می‌کنم و توجه هم داریم. حالا نکته مهم اینه که همیشه میگم کشاورزی وظیفه‌اش امنیت غذاییه. این امنیت غذایی فی‌الواقع اون 4 تا رکنش از همین زنجیره شکل گرفته. بریم بعدی. میگن امنیت غذایی 4 تا مؤلفه داره. غذا باید فراهم باشد. این فراهمی رو کدوم حلقه از اون زنجیره داره؟ تولیده. اما اینکه چقدرش تولید باشه، چقدرش واردات باشه، این مربوط به اصول بالادست هر کشوریه. اینکه ما در اصل 3 و 43 قانون اساسیمون تاکید دارد که ما باید بریم به خودکفایی برسیم با اتکا به تولید داخل، یعنی اینکه ما باید سعی بکنیم در تولید محصولات کشاورزیمون به خود اتکایی برسیم، البته با رعایت اون زنجیره، با حفظ پایداری منابع ذخایر ژنتیکیمون و سلامت غذا. علاوه بر این باید در دسترس باشد. گاهی وقتا دسترسی رو دوتا میگیم که دسترسی فیزیکی. دسترسی فیزیکی اونجایی که نظام توزیع شما مشخص میکنه. یعنی ممکنه شما وقتی که توی مغازه ها میرین یا در مورد خرده فروشی میرین، غذا موجود باشد، محصول کشاورزی موجود باشد. اما دسترسی فیزیکی کفایت نمیکنه. دسترسی اقتصادی هم باید باشد. غذا موجود هست، اما آیا قدرت خریدش وجود دارد؟ این قدرت خریدی به چی برمیگرده؟ به وزارت جهاد برمیگرده؟ نه. قسمت خیلی کمش به وزارت جهاد برمیگرده. به شرط کلان اقتصادی برمیگرده. نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، قدرت خرید و غیره. درست شد. سومی که این محصول باید سالم باشد. مغذی باشد. اما سالم مغذی بودن کفایت میکنه؟ نه، باید تنوع داشته باشد. نه، باید متناسب با رژیم الگوی غذایی هر جامعه ای باشد. در ظرف 100 تا 150 سال گذشته رژیم غذایی ایرانی ها از یه رژیم غذایی مغذی کم آببر غیر وابسته تبدیل شده است به یه رژیم غذایی پر آببر غیر مغذی و وابسته به خارج از کشور. نمونه بارزش به لطف سیاست گذاری هایی که ما داشتیم، میشه سومی رو بیاریم برنگردین عقب، به لطف سیاست گذاری که ما داشتیم، ما کلا مناطق جنوب نشین کشورمون هم که موقع آبزی می‌خوردن همشون زرش پلو با مرغ خور شدن. و چهارمی، بحث پایداری از منابع. اون زنجیره رو تو امنیت غذایی اگر بخوایم تعریف کنیم، پایداری منابع تولید غذا هستش، آب، خاک، ثبات زنجیره ارزش، که این دوتا وقتی با هم جمع میشن چی میشه؟ همون رزیلینسی، مقاومت رو میده.
تاب‌آوری رو به ما میده. خب بریم جلوتر. این دو تا اصلیه که عرض کردم خدمتتون، اصل سوم و 43 قانون اساسی. بنابراین دوست عزیزمون که میگه امنیت غذایی مزخرفه، خودکفایی مزخرفه، ما در جلسه بهشون گفتیم آقا برو رفراندوم بذار اصل قانون اساسی رو اصلاح کن، تا موقعی اصل قانون اساسی رو داریم اینا هیچ کدوم مزخرف نیستن، خود اتکای خودکفایی از اینم بگذریم. حالا از اینجا بعد استایدا رو من سریعتر پیش میرم، بریم جلوتر، سریعتر بریم جلوتر. حالا این نوع نگاهی رو که من عرض کردم، یعنی امنیت غذایی در اون چهار محلفش و دیدن زنجیره ارزش کشاورزی در کل اون، از منابع پایه، از جنش تا سلولش، تو سیاست‌های کلی نظام بوده، در چشم‌اندازم بوده که سال دیگه قرار بود بهش برسیم که نرسیدیم. بریم جلوتر، سریعتر. سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، امنیت غذایی، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی. این هدفمند رو توجه بفرمایید، هدفمند مهمه ها. ما اگر داریم یار میگیم قیمت تضمینی گندم میدیم، یارانه به تولید کننده گندم نمیدیم، یارانه داریم به مصرف کننده می‌خوایم بدیم که نانو ارزان‌تر مصرف کنه. پس یادمون باشه هدفمند بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفاییه. بریم جلوتر، سیاست‌های کلی سلامت. بریم جلوتر، اما بریم سراغ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی این وظایفیه که بر اساس قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379 ارزم به حضور شما مصوب شده. من دو تا رو هایلایت کردم که به بحث امروزمون میخوره. بحث اول، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی. یادمون باشه شما اگر قبل از مرحله تولید و بعد از مرحله تولید دست شما باشد و مدیریت واحد داشته باشد، میتونی تولید کمی و کیفی داشته. وقتی ارزو یه جای دیگه تأمین میکنه، منابع آبو یکی دیگه قراره به تو بده، هیچکی نیست محصولتو جمع بکنه، صنعت فراوری یه جای دیگه است، توزیع هم دست یکی دیگه است، درسته؟ هر اتفاقی که رو قیمت مصرف کننده بیفته، کی مقصر قلمداد می‌شود؟ وزارت جهاد کشاورزی. و نکته آخر، حمایت از تولید بخش کشاورزی، تعیین قیمت تضمینی، خرید محصولات اساسی و تنظیم بازار. تنظیم بازار جزء ذات قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی بوده. پس چیزی نبوده بگیریم یه جای دیگه منتزعش کنیم بدیم به وزارت جهاد. برداشته قانون تمرکز اومده چیکار کرده؟ گفته آقا همون وظیفه‌ای که تو در قانون تشکیل بوده به دلایل مختلف برگشته شده برگردونن. مثل حکایت چیه؟ مثل حکایت توسعه روستاییه که تو قانون تشکیل وزارت جزء وزارت جهاد بوده. سال 90 دولت وقت چون می‌خواسته یه معاونت ریاست جمهوری تشکیل بده، یه معاونت مناطق محروم هم داشته، خلاف قانون اومده توسعه روستایی گرفته با مناطق محروم قاطی کرده، شده معاونت توسعه روستایی مناطق محروم. بریم جلوتر. خب تو قانون تشکیل وزارت جهاد همون وظایفی رو که دیدم اینجا به صورت خلاصه آمده است. بریم جلوتر. توسعه و حمایت از صنایع کوچک تکمیلی و تکمیلی، این جزء قانون تشکیل وزارت جهاد بوده. در این حال اتخاذ سیاست‌های حمایتی. بریم جلوتر، ماده 8 شه. ماده 10 هم که شورای عالی آبه، یعنی اصلا وزارت جهاد تشکیل شد که اون زنجیره ارزش مدیریتش در یک جا قرار بگیره. خب ما اشتباه کردیم، اما یادمون باشه وظیفه وزارت جهاد. بریم جلوتر، من عرضم الان تموم میشه. اینم ماده 14ش که عرض کردم، قیمت تضمینی خرید، جلوگیری از توزیع بی موقع واردات و تنظیم بازار. اینا همه جزء قانون تشکیل وزارت جهاد هستن. بریم جلوتر، یه آیین‌نامه هم داره، شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد که با 2 سال تأخیر اومد هیئت دولت مصوبه کرد. این مصوبه هیئت وزیرانه 2 تا قسمت داره: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و امور حمایتی. پس توجه داشته باشیم وظیفه تنظیم بازار، وظیفه اجراییش اصلا با وزارت جهاد نیست، با وزارت بازرگانی هم نیست، وظیفه دولت نیست، با تشکل هاست. بریم جلوتر، تو شرح وظایف تفصیلی هم بریم جلوتر. من چند تا نکته رو باز هایلایت کردم که میخوام بگم. یادمون باشه اولین مورد وظیفه وزارت جهاد تعیین سیاست‌ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، توسعه و عمران روستاها، تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست‌های پایدار، بند 2 جزء 2 بند الفش، انجام بررسی‌ها به منظور برنامه‌ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت نسبی در چارچوب سیاست‌های بازرگانی کشور. وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد، اما در چارچوب سیاست‌های بازرگانی کشور. وزارت‌های بازرگانی که در ایران تشکیل شدند به دلیلی که از زمان حالا مشروطه به بعد ساختارشون اومده شکل گرفته، یادتون باشه خدمات بازرگانی ارائه باید میدادند، سیاستگزار در اختیار خود بخش ها بوده. این دو تا رو اصلا دیگه تفکیک کنیم بریم جلوتر، ارزم الان تموم میشه تا قبل از قانون تمرکز. باز امور پژوهش شما متعلق منظور توسعه اقتصاد کشاورزی ارتقا جایگاه، خب یکی از مسائل اقتصاد کشاورزی حوزه تجارت و بازار، بریم جلوتر در حوزه صنایع روستایی، بریم جلوتر اینو رد کنین توسعه حمایت از صنایع، بریم جلوتر بازم جلوتر و امور حمایتی. بله یه مقدار امور حمایتی بنده ارزم به حضور شما بحث حمایت رو داریم، اتخاذ سیاست‌های حمایتی رو داریم و بریم جلوتر اسلاید بعدی. بند ششم، پیشنهاد برنامه‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامه و نیز قیمت تنظیم به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به هیئت وزیران و توسعه صادرات و تنظیم بازار، باز در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های بازرگانی کشور. بریم جلوتر. خب ما تا قبل از قانون تمرکز یه قانون افزایش بهره‌وری هم داریم. قانون افزایش بهره‌وری دوباره اومد تأکید کرد بر وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی که باید صورت بگیره و از طریق واگذاری وظایف اجرایی به تشکل‌ها، تشکل‌هایی که در ماده 2، ماده 3، ماده 6 اینها و تشکل اومد و ماده 31 که گفته دولت یعنی وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌های خودش رو با اولویت این محصولات انجام میده. اولویت اصلیش محصولات راهبردی هستن، اونایی که نقش در امنیت غذایی دارن. دوم محصولات ویژه هستن که سهم بیشتری در ارزش تولید دارن، زنجیره دارن، و سوم محصولات خاص منطقه‌ای هستن. بریم اسلاید بعدی. و بمونیم تا قبل از قانون تمرکز. من در قسمت دوم فی الواقع میام قانون تمرکز و تولید توضیح میدم خدمت عزیزان و اینکه در آخرش اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با وجود سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان چرا به صلاح نیست، چون اصلا قانون سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تمام آن چیزی رو که در حوزه حمایت شما میخواهید از مصرف کننده و تولید کننده که در جواب پاسخگویی هستش به مخالفینی که در اصل باید بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی باشه، میخوام بگم اگر سازمان حمایت رو برگردونین به وظیفه اصلی خودش که در قانونش هم میدونیم مصوبه 1356ه، یعنی قبل از انقلاب قانون حمایت سازمان حمایت اومده، اون میتونه کل کارهای حمایت از مصرف کنندگان رو بر عهده داشته باشه. عذرخواهی میکنم اگر وقتتون رو بیشتر از 10 دقیقه صحبت کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه عزیزان. خب خوشحالم که بخش مهمی از اقتصاد پرداختید، ولی کاش اطلاع داشتن که با این محور شروع میکردید، منم آمادگی لازم پیدا میکردم، ولی آنچه که تجربه 30 سال من در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کشوره، سعی میکنم مجمل خدمتون ارائه بدم. ببینید دوستان، نگاه‌های مختلفی وجود داره در حوزه در واقع تنظیم بازاری که آقای کیان بهش اشاره کردن. درست میگم دیگه آقای کیان ایراد؟ آقای کیان شما از کجا تشریف دارید؟
من از محاسب پرشای برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد.
وزارت جهاد. بسیار عالی.
البته وزارت جهاد آخرش کم رنگه، چون من مسئولیت اجرایی ندارم که اگر رو
خب نه، اینکه پژوهش می‌کنید خودش ارزشمنده. خیلی هم خوشبختیم زیارتتون می‌کنیم. ببینید دوستان، این که حالا بازرگانی باید باشد یا نباشد، این اختیار و این وظیفه در اختیار وزارت جهاد یا وزارت صنعت باشه، مقوله گسترده ایه که به نظر من در واقع باید بیشتر روش فکر کرد. ولی آنچه که من فکر میکنم در اقتصادهای پویا و نوآور دنیا دنبال میکنن، شاید اصل قصه حوزه تولید به این برمیگرده که آیا محصولی که تولید میکنی می توانی بفروشی یا نه. شما اگر برید در کشور انگلستان یا کشورهای توسعه یافته بررسی بکنید ببینید اونها اگر یه کسی میاد یه مجوزی رو دریافت بکنه، ابتدا به ساکن بهش میگن آیا تو میتوانی صادرات بکنی؟ یعنی نگاهشون اینه که آیا این کسی که به عنوان یک تولید کننده به دنبال یک تولیدی هست در حوزه یک اقتصادی، نگاهش محدود به اون کشور و مصرف کنندگان آن کشور یا به کل دنیا. اگر طرف بتواند علارغم شما فرض کنید مثلا تو کشور ایران یه زمانی همین آقای سلطانی که تولید درماکرون داره انجام میده وزارت صنعت مراجعه کرده بود، بازار ما بازار اشباع، تعداد واحدهای تولیدی به شدت بالا، ظرفیت عملی که استفاده میکردن حدود 40-50%، یعنی 50%ش بلا استفاده بود، ولی وقتی مراجعه کرد آن چیزی که برای سیاستگذاران اون بخش اهمیت داشت این بود که آیا در این بازار رقابتی من اطلاعات و دیتای مرتبطش رو بهت میدم ولی جلوی ورود و خروج تو رو نمیگیرم. بعد این بازار بازار رقابتی باشه دیگه، مؤلفش هم اینه که بتونه یه نفر ورود بکنه خروج کنه و با آگاهی تصمیم بگیره. ایشون نگاهش این بود که آقا شما به من اجازه بدید، من هم بازار داخلی رو به دست میارم هم بازارهای صادراتی رو، من میتونم محصولی تولید بکنم که بتونه سهم بازار بالایی رو به دست بیاره. این عرض کردم خدمتتون که در اکثر اقتصادها علارغم قبول داشتن فرمایش آقای کیانی مبنی بر این که اگر ما در زنجیره ارزش نظام تصمیم گیری رو پیوسته حفظ بکنیم، آیا خروجیش منجر به پویایی، افزایش تولید، بهره‌وری و در واقع یک اقتصادی که شبیه این چیزی که الان هست نباشه خواهیم شد؟ من فکر میکنم در اکثر اقتصادهای دنیا که شما بررسی بکنید، علل خصوص اقتصادهای موفق، محور اصلی بازرگانیه در دنیا. میگه اگر میتوانی تو باید محصولی تولید بکنی که بتوانی بفروشی، چه در بازار داخل چه در بازار جهانی رقابت بکنی. بنابراین توی بند الفی که اشاره کردن توی مصوبه 81 هیئت وزیران صراحتن گفته اونجا بر اساس سیاست‌های بازرگانی و ایشون هم روش تاکید داشت. حالا اینکه این سیاست و این سیاست بازرگانی رو کی میذاره؟ یه وزارتخانه بخشی میذاره، چون بالاخره شما هر کارش بکنی چه در حوزه وزارت جهاد، چه صنعت، چه وزارت راه، چه وزارت تعاون، چون اقتصاد هر کدوم اینا یه سهمی از جی دی پی دارن دیگه، پس واحدهای تولیدی و خدماتی مختلفی در حوزه این وزارتخونه‌ها دارن فعالیت میکنن. آیا هر وزارتخونه‌ای باید مباحث حوزه بازرگانیشو متناسب با مباحث حوزه بخشش خودش تعیین بکنه؟ این جوابش خیره. هر جا مراجعه بکنید بهتون میگن خیر، چون پیوستگی از این منظر اتفاق میفته که تو کیک کلان اقتصاد با هم ببینی. تو کشور ما متاسفانه در شرایط فعلی از منظر بنده واگذاری اختیار بازرگانی و این عدم تمرکزی که در این حوزه اتفاق افتاده منجر به یه خروجی بخشی شده. یعنی هر وزارتخونه متناسب با نگاه خودش در حوزه خودش داره تصمیم میگیره و اون سیاست‌های کلان حوزه بازرگانی رو خدشه‌دار کرده. شما یه جایی میگی آقا من جلوی صادرات رو نمیخوام بگیرم، حتی به اسم تنظیم بازار در قوانین توسعه‌ای میری بهش توجه میکنی، در قانون تنظیم و مقررات بخش از مقررات مالی دولت به عنوان یک قانون دائم در واقع بهش اشاره میکنی که آقا تو حق نداری جلوی صادرات رو بگیری، چون به دست آوردن بازارهای صادراتی رنج و مشقت زیادی رو میطلبه. ولی به راحتی میبینیم در حوزه وزارتخونه‌های مختلف هر زمانی که با مشکل روبروان خب میان میبندن، بعضی وقتا باز میکنن. آیا در دنیا این کارو میکنن؟ نه، این کارو انجام نمیدن. از نگاه من چه در وزارت صنعت چه در وزارت جهاد کشاورزی، علارغمی که اعتقاد دارم این زنجیره تصمیم گیریش باید پیوسته باشد، ولی این که همش در اختیار یک نفر یا یه وزارت خونه رو بهش اعتقاد ندارم. ما باید قوانین مرتبطمون رو از جمله قانون مرتبط با وظایف وزارت جهاد، وزارت صنعت و غیره رو بازنگری بکنیم. حتما باید وزارت بازرگانی مستقل تشکیل بشود. اون وظیفه سیاست گذاری دارد. حالا این وزارتخونه مرتبط با اون سیاست کلان خودشو تنظیم میکنه. اگر میگیم صادرات حتما باید اتفاق بیافتن، حق نداریم ببندیم، وزارت جهاد باید حواسش باشد اگر میخواد جلوی صادرات رو به هر دلیلی تحت عنوان اینکه آقا من تنظیم بازار داخل میخوام انجام بدم، آقا من جلوی خروج پسته رو میخوام بگیرم چون قیمت ارز رفته بالا، طرف مثلا پسته رو صادر میکرده فرض بفرمایید 10 دلار، دلاره شده 100 هزار تومان، پسته میشه مثلا 1 میلیون تومان، پس چون بازار داخل قبلا 700 تومان بوده، طرف متناسب با این قیمت رو میکشه بالا، آیا باید جلو صادرات رو بس؟ شما تو تخم مرغ الان نگاه کنید، حتما ایشون گزارشاش دست خدمتشون رسیده. ما میریم نهاده 28500، یه زمانی نهاده 4200 تومانی می آوردیم در اختیار دامدار و مقدار قرار میدادیم، تولید اتفاق می افتاد. به هر دلیلی کاهش ارزش پول ملی اتفاق می افته، در داخل این تولیدم در واقع یارانه پنهان نهفته است، یارانه که تو حلقه اول دادیم تحت عنوان ارز ارزان قیمت. فکر میکنی چجوری بازار اتفاق میفته؟ خود صادر کننده تخم مرغ الان رفته بازارهای صادراتی اونورم به هم میریزه. چرا؟ چون یارانه فاصله 28500 تا 70 تومن ارز بازار آزاد که سهم این نهاده در بهای تمام شدن سهم بالایی هست، از اون استفاده میکنه برای تخفیفهای غیر متعارف، بازار جهانی رو هم به هم میزنه، بیت المال اونجا داره توزیع میکنه بین کشورهای دیگه برای که بتونه اونو حفظ بکنه، ارزش هم بر نمیگردونه. ما باید این مدلی عمل بکنیم یا باید حتما در مباحث صادراتمون سیاست گذاری متناسب با منفعت ملی رو انجام بدیم؟ شما وقتی اینو واگذار میکنی به یه بخش، اون چون بخشی نگاه میکنه، چون تو اعداد ارقامش تو برنامه‌هاش گفته آقا من میخوام صادرات این بخش رو به این عدد برسونم، براش اهمیت نداره که آقا این عدد اگر میخواد بیفته باید در یه بستر واقعی اتفاق بیفته نه یه بستر رانتی. بنابراین حاضر میشه پیچ و صادرات هم باز کنه، به طرف هم بگه ببر ارزش هم نیورد نیورد، در روز دامش همینه، در حوضه مرغش همینه. بنابراین من فکر میکنم اگر میخواییم یه تصمیم گیری صحیح انجام بدیم، یک، وزارت خانه هایی که متولی کل زنجیره هستن ابتدا به ساکن، به دلیل اینکه دو تا طرف موضوع وجود داره، طرف عرضه، طرف تقاضا. تو کشور ما طرف تقاضا NGO ندارد، یه سازمان تحت عنوان سازمان حمایت آوردیم، اسمش هم گذاشتیم هم حمایت از تولید هم حمایت از مصرف. یه در واقع صدایی ممکنه به اینها برسد، اونم صداییه که ممکنه خبرگزار صدا و سیما بیاد در قالب یه گزارشی یه انتقادی مطرح بکنه، پس انتقادی دیگه به اینها نمیرسه. دارم ایرادات این واگذاری به کل زنجیره رو به یه بخش رو میخوام بگم، ولی تولید کننده، تشکل و امثال هم دسترسی به مدیر جهاد دارن، به مدیر صنعت دارن، صداشون صدای رساییه، منابع مالی دارن، بنابراین مشکلات و مباحثشون برای حد اکثر کردن منافع خودشون، چون واحد ایجاد می شود که منفعت ببره، ایرادی نداره، اصلا اقتصاد یعنی همین دیگه، یعنی شما از یه فعالیتی حد اکثر سودو ببری، ولی شرطش اونجا رقابته است که نیست. الان میان چون دسترسی هم دارن صداشون میرسه، این مدیری که اینجا نشسته متاسفانه تصمیم گیریشو بر مبنای این فشاری که روش هست انجام میده، فشار مصرف کننده روش نیست. حالا ممکنه کشورم تو شرایطی مثل الان باشه که در واقع سیاست خارجی و گافایی از این دست بشه پاشناشین کشور، همون صدا و سیمایی که بعد گزارش بدم مجبور اینو خاموشش کنه. پس شما تصمیماتی میگیری یک طرفه که کل منفعت ملی رو دنبال نمیکنه. ایشون باز اشاره کرد تو گزارشش آقا کالایی عرضه بکن که متناسب با شرایط اقتصادی قدرت خریدش هم باشه. تو نمیتوانی اینجا ببین یه بند ماده 16 داشتن الان شده فکر کنم 31 بهره‌وری. شما در بهره‌وری چه وزارت صنعت، حالا در اینجا وزارت جهاد چون ماده مال وزارت جهاده،
ماده
16 هستش هنوز، چون دیدم اینجا نوشتیم ماده 31
تفکیک
محسوب. خیلی عرضم اینه که ببینید، باز مثال میزنم، شما در یک کشوری مثل امریکا 20 میلیون تن مرغ تولید میکنید، 60% این 20 میلیون تن رو 5 تا زنجیره تولید میکنن. آمریکا برای اینکه این موضوع منجر به انحصار نشه، میاد طبق قانون شرمن میگه آقا سهم انحصاری هیچ شرکتی بالای 20 یا 25% نباید باشد. پس جلو انحصار رو میگیره، ولی میگه آقا جان در تولید مرغ باید اینتگریت ایجاد بشود و 60% 20 میلیون تن رو 5 تا زنجیره ایجاد میکنن. تو ایران چی کار میکنیم ما؟ 2,700,000 تن مرغ تولید میکنیم، 30,000 تا مرغدار. مفهومش کاملا روشنه، یعنی شما سربارت بالاست، هزینه تمام شده بالاست، علارغم اینکه یارانه میدی، نهاده ارزان قیمت میاری، آب، برق، انرژی، نیروی انسانی ارزانتر از بقیه نقاط دنیاست، باز بهای تمام شده با نرخ ارز آزاد هم میبینی بالاتر میاد. کالاها رو میری مرغ رو از برزیل 45 روز رو آب برمیداری میاری، باز میبینی از مرغ ما ارزانتر در میاد. چرا؟ من عرضم اینجاست، چون از گذشته وقتی بخشی نگاه میکنیم، مدیر سیاست گذار حوزه تولید از ابزار قیمت، یعنی از جیم مصرف کننده به دنبال ایجاد افزایش تولیده یا برای حفظ و استمرار تولیدشه. میگه قیمت رو یه جوری بذاریم که این براش بصرفه، دیگه توجه نمیکنه آیا مصرف کننده میتونه با این قیمت بخره یا نه، آیا در کلان قصه این مصرف کننده اگر هزینه هاشو نتونست پوشش بده چه اتفاقی براش میفته؟ والا به ضرر خودشون هم میشه، چون تقاضا میفته بالا پایین. شما تو گوشت قرمز نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. سرانه 16 کیلوگرم سال 89 فاز اول هدفمندی که آقای احمدنژاد استارتشو زد، ما مصرف سرانه‌مون 16 کیلوگرم بود، حدود 800,000 تن تولید داخل بود، 100,000 تنش این اعدادیه که رسما اون موقع، 100,000 تنش هم خود مصرفی روستایی‌ها و عشایر خودشون کشدار می‌کردن، 150,000 تن هم واردات انجام می‌شد، مجموعش 1,100,000 تن بود، تقسیم بر جمعیت اون موقع می‌کنی میشه 16 کیلوگرم. سرانه مصرف کشورهای توسعه یافته تو همون مقطع 45 کیلوگرم بوده. ولی این سرانه مصرف تو ایران چه اتفاقی براش افتاده؟ الان شده زیر 5 کیلوگرم. برای هر در واقع ایرانی، و این در واقع مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه که تصمیم گیری بخشی ناشی از اونه، چون یه سیاستگذار حوزه بازرگانی که باید سیاست‌های کلان بازرگانی کشور رو تبیین بکنه و حالا دستگاه‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف متناسب با این سیاست بیاد برنامه‌هاشون رو اعمال بکنن وجود نداره. واگذار که می‌کنی میشه به جای افزایش بهره‌وری، که البته باز خدا رو شکر حالا تو این چند سال گذشته تعداد شرکت‌های اینتگریت در حوزه تولید مرغ افزایش پیدا کرده، ولی این باید یه برنامه مستمر باشه. این که شما هی مرغداری‌های کوچک با سربار بالا و بدون بهره‌وری لازم رو ایجاد بکنی و هزینه‌ش رو بخوای از جیب مصرف کننده پرداخت بکنی، سیاست درستی نیست. پس عرضم اینه، واگذاری این زنجیره به یک بخش که کل اقتصاد کشور رو نبینه یه معضله. نکته دوم، ما چون در یک اقتصاد رقابت، اسمش بعضی وقتا هست رقابتی ولی واقعا رقابت کامل نیست، چون مصرف کننده ما صداش به گوش سیاستگذار حوزه تولید نمیرسد، سیاستگذار حوزه تولید تحت فشار حوزه تولید خودش، حالا یا تشکلش یا اتحادیهش یا غیره، تصمیم گیری میکنه و تصمیم گیریاش یک طرفه میشه. پس منفعت ملی رو کامل در واقع حیطه خودش قرار نمیده. نکته سوم، ما یه وزارتخونه داریم، به این خیلی توجه کن، چه حوزه صنعتش چه حوزه کشاورزیش، به یک باره میایم یه قانونی تحت عنوان قانون انتظار رو ایجاد میکنیم.
تمرکز
از نظر ایشون تمرکز، ولی من
اسم قانون تمرکز، من نوشتم
مرکز نوشتم. آره. من نوشتن تمرکز، ولی واقعا
تمرکز دیگه،
حالا روش بحث میشه کرد، روش میشه بحث کرد. متاسفانه به قول ایشون قانون تمرکز رو میام یه سری وظایف رو از یه جایی میبریم یه جای دیگه. آدمهایی که در اون حوزه نشستن پرورش ندادیم. دوستان به این نکته توجه بکنید، شما وقتی یه مدیری میذاری در یک حوزه‌ای که قرار کل زنجیره رو مدیریت بکنه، باید در واقع دانش کل زنجیره رو داشته باشه. فقط نمیتونه فقط دانش بازرگانی داشته باشه، حوزه تولید هم مدیریت کنه، یا بالعکس تولید داشته باشه بازرگانی رو بخواد در واقع مدیریت کنه. چرا؟ چون آدمامون از گذشته بر مبنای اون نیازی که داشتیم، حالا چه دانششون، چه تحصیلات آکادمیکشون و تجربهشون در اونجا شکل گرفته و ادامه زنجیره دست اونا نبوده، دست جای دیگه بوده، یه جای دیگه سیاست گذاری میکرده. پس شما چون مدیر جامعه و طرفه اینی نداری، باز تصمیم گیری یک طرفه ای میشه. پس قبل از اجرای قوانین از این دست، حتما باید شما نیروی انسانی متناسب با اون موضوع رو پرورش بدی، وگرنه خب میاد همین اتفاقاتی که الان میبینیم اتفاق میفته. عرض بعدیم چیه؟ بله به چرخه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که شرف حضور در جلسه رو دارن. من میخواستم از حالا سوال شروع کنم. قبلش یه مقدمه بگم، چون بحثای حالا تمرکز و انتظار و اینها، سال 90 که وزارت سمت تشکیل شد، یک قانون نوشتن که به اصطلاح انتظار وظایف بازرگانی از اون وزارت بازرگانی به سمت، و بعد بازی قانون تمرکزی داشت که وزارت سمت شد در نهایت. 91 که میخواستن اون قانون بحث وظایف بازرگانی رو از سمت بگیرن بدن کشاورزی، یه پیشنویسی داشت که اسمش انتزاع وظایف بازرگانی از سمت به جهات کشاورزی بود، و بعد که این پیشنویس پخته شد و رفت برای تصویب شد قانون انتزاع. یعنی هر دو لفظ تلقی میشه، خیلی ها همون انتزاع رو میگن، خیلی بعضی از بزرگان حالا تمرکزی که الان هست رو میگن. بله بله، اصل نهایت تمرکز شدی، پیشنویس انتزاع بود که خب ما هم تمرکز میگیم. بله 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 بله، قانون عرض کردم. بله بله بله، یعنی حالا به اصطلاح اختلاف سلیقه نیست، بحث ادبیاتی و تقنینی بوده. بله بله، یک نکته ای رو من باز مقدمه دو سه خطی عرض بکنم. توی این سالها خب ما دیگه درگیر بودیم دیگه، همیشه با این در هر دولتی هم ماشاءالله 3-4 بار این قضیه. بعد از سال 94 که حالا اگر فرصت شد انتهای جلسه ریشه این موضوع رو عرض میکنم از کجا کلید خورد، بحث دوباره تفکیک شدن به اصطلاح جهات کشاورزی، یک مسئله‌ای که وجود داره، مسئله رویکرد و مسئله ساختاره. یعنی ما وقتی دعوا شروع میشه همه روی ساختار صحبت میکنن، میگن که این دوباره باید تفکیک بشه. چرا؟ چون بده. بعد توضیح که میدن علتها رو میگن، علتهای رویکردی میدن، یعنی میگن رویکردها، فرایندها، اتفاقاتی که افتاده اتفاقات بدی بوده، و این خودش نشون میده که ساختار به ما و ساختار خودش ابزاره. یعنی ما 20 بار دیگه، کما اینکه از زمان اون وزارت مالیه زمان قاجار و بعد قاجار و پهلوی اول اینها که شاید 10-13 بار تا الان، حالا غیر از این 2-3 سال اخیر که باز مدام طرح و لایحه اومد توی مجلس، این بازرگانی ادغام شده جای مختلف، از وزارت اقتصادش گرفته تا جای مختلف، این ابزار بوده و به این هیچ وقت دقت نکردیم که ساختار یه ابزاری است برای اینکه ما اون فرایندها رو داخلش پیاده بکنیم. این که حالا ساختار باید دست کی باشه، یعنی توی بلاز ساختاری این بازرگانی دست کی باشه، یه سری مبنا براش وجود داره میشه صحبت کرد، که خب مفصل توی این سالها صحبت شده از بحث مربوط به مدیریت واحد تمرکز، مدیریت واحد پاسخگویی واحد، که حالا به اصطلاح بیس نظری همین قانون و حتی تشکیل وزارت سمت و قانون تمرکز بوده، تا بحث های دیگه ای که حالا بشه مدیریت کرد زنجیره رو، بحث های حمایتی و همسالون که این مقدار روی کردی و محتوایی هست میشه صحبت کرد. اما اگر بخوام از همینجا ورود بکنم به سوال که آیا تنظیم بازار، یعنی ساختار فعلی تنظیم بازار رو درست میدونیم، خوب میدونیم یا نه، حالا یه مقدار بحث ادبیاتی شد، بذارید منم برم عقب‌تر از بحث‌های ادبیاتی و پارادایمی شروع بکنم. تنظیم بازار خودش واژه ناقصیه، یعنی جهت‌دار و یک بار منفی و اصلا به اصطلاح گنگه برای آن مفهومی که ما می‌خوایم استفاده بکنیم. تنظیم بازار اولا تأکید بر بازار دارد، یعنی من می‌خوام آخرین حلقه زنجیره رو مورد تأکید قرار بدم. دوما تنظیم است، یعنی اینکه من یه اتفاق اونجا افتاده، یه بحرانی هر وقت هست می‌خوام برم یه کاری بکنم تنظیم شه. یعنی این اصلا فرضش بر آنورمال بودن بازار یا مارکتی است که در طول این زنجیره است. در حالی که و خب می‌بینیم دیگه، حالا معمولاً ساختارهایی هم که تنظیم بازار رو به دست می‌گیرن ساختارهای تزریقاتی و پلیسی هن. یعنی همین الان هم که مثلا نمی‌دونم اکیپ تنظیم بازار، نمی‌دونم طرح تنظیم بازار، مثلا مثل حالا نمی‌دونم گشت و مشت و اینها می‌ریزیم توی بازار می‌خوایم تنظیم بکنیم، در حالی که بازار خودش معلول یه اتفاقی است. اگر ما می‌خوایم چیز رو حل بکنیم باید بر علت بنشینیم، بر ریشه ها بنشینیم نه بر معلول ها. اگر مرغ پایین بالا میشه قیمتش، اون مرغ فروش هم خودش معلول یک اتفاقی است، یک فرایندی است که بهش میگیم زنجیره ارزش. اگر بخوایم واژه درستی به کار ببریم برای اینکه اون حالا به جای تنظیم بازار میشه گفت همون مدیریت زنجیره ارزش یا دیگه کفش مدیریت بازار، که مدیریت اینو دار پیشینی است و از قبل شروع میشه. اگر این رو بپذیریم که ما میخوایم از علت شروع بکنیم نه از معلول ها، درمان رو از علت و پیشگیری میخوایم شروع بکنیم و بپذیریم که مدیریت زنجیره ارزش باید داشته باشیم، به ماهو و زنجیره ارزش، یعنی از ابتدایی ترین حلقه شکل گیری فرایند تولید و تا انتهایی ترین حالتش که خب حالا آمریکایی ها و غربی ها بهش میگن فارم تو فورک، فارم تو تیبل، یعنی از به اصطلاح اول زنجیره تا آخر زنجیره. و اون نکته‌ای که آقای دکتر کیانی هم اشاره کردن، ما یه موقع سکتور کشاورزی رو مد نظر قرار می‌گیم، یعنی اگریکالچر رو، یعنی سکتور اگریکالچر رو، یه موقع اگری بیزنس رو مد نظر قرار می‌دیم و در موردش صحبت می‌کنیم. ما اینجا داریم در رابطه با اگری بیزنس صحبت می‌کنیم، یعنی زنجیره ارزشی که شامل حلقه‌های مختلفی از فرآیندهای تولیدی، خدماتی، انتقالی، بازاری، تجاری و امثالهم، چه در لایه تجارت داخل چه در لایه تجارت خارجی. من با این مبنا، یعنی بر این مبنا این قانون تمرکز شکل می‌گیره که این مدیریت باید دست کسی باشد که پاسخ هم بده. چرا حالا بازار باید در اختیارش باشه؟ به خاطر اینکه میخواهد سیاست بگذارد برای حمایت، برای به اصطلاح چه از تولید کننده چه مصرف کننده، برای سیاست گذاری به ماهو و سیاست گذاری. و کجای زنجیره ارزش اگر که یک زنجیره رو کامل از صفر تا صد در نظر بگیریم بهترین جا برای سیاست گذاری است؟ قطعاً تریلر زنجیره که مارکت هست. حالا دیگه اختلاف سیاست‌های پوشینگ و پولینگ و اینها توی سیاست‌گذاری تو فضای اقتصادی رو نمی‌خوایم واردش بشیم، اما آن چیزی که کاراتر است در فضای کشاورزی که دنیا هم تجربه کرده، سیاست‌های به اصطلاح کشنده یا تریلر هست در بخش کشاورزی که مکان مال اون سیاست میشه همون بخش بازاره. خب حالا مبتنی بر اون قانون تمرکز، این ساختارهایی که شکل گرفتینا در به صورت متأخر، خب همون یکی از اون ساختارها همین شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی بود که خب خروجی‌های به نسبت خوبی هم داشت در کنار نقص‌هایی هم که ممکن داشته باشه و طبیعی هست کاملا، که حالا این مقدار اگر شد در موردش صحبت می‌کنیم. اما خب قبل از این اتفاق‌ها، یعنی قبل از سال 92 که شروع قانون تمرکز بود، اگر که عذرخواهی می‌کنم وقت رو هم به من تذکر بدید ممنون میشم که بیشتر صحبت نکنم. بله خب پس من یه سری حال آمار ارقام داریم ما مفصل در رابطه با اینکه 92 تا بله بله 92 تا 95 چه اتفاقهایی افتاد به خاطر قانون تمرکز. همین سالهای اخیر هم خب نمونه های به اصطلاح خوبی داریم، از همون 1400 که قانون تمرکز دوباره اجرا شد بعد از دو سه سال لغو شدن، که همین وارد کنندگی مرغ و تخم مرغ در 1400 با عرض 4200 و اون شونه 42 تومن ما تو 401 تبدیل شدیم به صادر کننده مرغ و تخم مرغ. البته ناپایدار بود، اما خب خدا رو شکر توی این یکی دو ساله با برنامه‌ریزی که دقیقاً مبتنی بر همین مفهوم زنجیره کردیم، یعنی مدیریت، یعنی ما جوجه ریزی رو از مثلا 110-120 رسوندیم مثلا 50 میلیون قطعه و مفهوم فکاهی محصول مازاد که یعنی من یه چیزی اضافه اومده رو تبدیل کردیم به محصول صادراتی، یعنی من مدیریت شده و با اختیار محصول صادراتی مرغ و تخم مرغ تولید کردم که حالا صادرات شد. این مواردی هم که آقای کلام بزرگوار میفرمایند درسته که میایم ناگهانی سیاست‌های به اصطلاح منباب همین تنظیم بازاری که عرض کردم سیاست‌های صادراتی دفعی برخلاف کاملا قانون که حالا حداقل 6 ماه بعد اطلاع بدیم اینها می‌ذاریم و این هم ریشش به نظرم الزاماً توی وزارت جهاد نیست. یعنی ما دیدیم این رفتارهای دفعی و رفتارهای سلبی و رفتارهای حالا هیستریکی که متناسب با بازار رخ میده، خب زمان وزارت بازرگانی جور دیگری بود که حالا میشه مفصل صحبت کرد. زمان وزارت جهاد کشاورزی خیلی از این فشارها از نهاد ریاست جمهوری القا میشه. خب دولت همیشه میخواهد تصمیم دارد که بازار آرام باشه، مردم احساس آرامش داشته باشن، موضوع به حقی هم هست. بنابراین خیلی وقتها حالا ما از دور و نزدیک دیدیم که ما خودمونم کاملا منتقدیم به این وضعیت، حتی جالیزی هاش، حالا محصولات اساسی تر که دیگه هیچی، که اینها از خب از بالا، یعنی یه مقدار گوجه پایین بالا میشه، ما میبینیم فشار میاد که خب مردم گوجه رو باید با قیمت خوب بخورن. پیاسیب زمینی حالا این مدار جا به جا میشه. این رو هم در نظر بگیریم. این جمله آخرم باشه انشالله که دو تا اگر اجازه جمله بگم ببندم. یکی بحث این که بازار رقابتی باشد یا بازار حمایتی یا حالا با سیاست باشه، ما به جنس روی زمین، به جنس محصول و به جنس اون تولید هم باید نگاه کنیم. ما در رابطه با محصولات صنعتی غیر اساسی یا حتی کالای کشاورزی غیر اساسی الزاما صحبت نمی‌کنیم، در رابطه با فود سکیوریتی کشور داریم صحبت می‌کنیم. چیزی که هیچ کشوری، حتی لیبرال‌ها، حتی نمی‌دونم کپیتال‌ها توی اقتصاد، حتی حالا سوسیال‌ها، اینا که دیگه جای خودشون، با شوخی ندارن. یعنی خود آمریکا، خود اروپا با امنیت غذایی شوخی نداره. میبینیم سنگین‌ترین حمایت‌ها رو انجام میده، چه مستقیم، چه یارانه‌های مستقیم، چه غیر مستقیم، و حتی رفتارهای دیگه توی جنگ روسیه و اوکراین دیگه خیلی علنی شد دیگه. مجارستان و اینها که خودشون جزء اون سیستم تجارت آزاد هستن، با گندم اوکراین چه کردن، با عبور موقت گندم اوکراین از کشورشون چه کردن که خب بازارهاشون رو به هم میریخت و اونها هم وقتی که پای امنیت غذایی به اون میون بیاد کاملا رفتارهای رادیکال، البته ما تایید نمی‌کنیم این رو، اما میگیم خاصیت این محصول و این بخش کشاورزی این هست. یه نکته دیگه هم که باید دقت داشت، بعضی از این صحبت‌هایی که می‌کنیم بلا تکلیفی در سیاست‌های فرابخشی از جمله سیاست صنعتی به مهو سیاست صنعتی، یعنی سیاست صنعتی به معنای عام، که من اصلاً می‌خوام کشاورزی داشته باشم، نمی‌خوام. به قول آقای دکتر کیانی، اون بنده خدا میگه کشاورزی مزخرفه، نمی‌دونم خودکفایی مزخرفه. از اون طرف حضرت امام و حضرت آقا و دیگه قانون اساسی و اینها تأکید دارن، اسم میارن و به شدت روی این موضوع پافشاری میکنن. ما هنوز که هنوزه تو کشور نمیدونیم میخوایم سیاست صنعتی به ما و سیاست صنعتی داشته باشیم، و اگر میخوایم داشته باشیم حالا چجوری باید رفتار بکنیم. خب قطعا باید حمایت بکنیم، کمان که کشورهای توسعه یافته فعلی هم یه زمانی وقتی که توی شیب پیشرفت بودن کاملا سنگین حمایت کردن از یه بخشهایی و به اینجایی که هستن رسیدن. عذرخواهی میکنم طول کشید.
خیلی متشکرم آیه مایدیان بزرگوار. اگر آیه حق‌پژوه و آیه سروی اجازه بدن خدمت خانم نوبری باشیم، رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی کشور، با این عنوان که آیا ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی رو مناسب میدانید یا نه، و قانون تمرکز چه اثراتی بر تولید و بازار داشته باشه. در خدمتتون هستیم خانم نوبری.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمتون و تشکر بابت این فضایی که به وجود اومده برای بحث و تدقیق در واقع حالا فرایندهایی که به این حوزه برمیگرده. از یک منظر اگه بخوایم نگاه بکنیم، حالا تنظیم بازار رو بیایم روش تمرکز بکنیم، میتونیم از این نگاه هم داشته باشیم بهش که میگیم تنظیم بازار در واقع یه خروجی یا محصولی از فرایند مدیریت بازاره. یعنی ما اگر که مدیریت بازار رو ملاک قرار بدیم، قطعاً تنظیم بازار میشه یکی از کارکردها یا خروجش. حالا وقتی در مورد مدیریت بازار صحبت میکنیم، مدیریت بازار نه تولید کننده است نه مصرف کننده است، بلکه ارتباط کاملاً متقابل، پویا و مستقیم تولید و مصرفه. در چه فضایی؟ در یک فضای باز اون هم کاملا معین که حالا اسمش رو بازار میذاریم. حالا این بازار میخواد بازار داخلیمون باشه، محدود باشه در محیط در واقع ملیمون، یا اینکه نه میخواییم وارد عرصه های در واقع حالا بحث صادرات و غیره بشیم. پس بنابراین وقتی که میخواییم بیاییم در مورد سیاست گذاری توی این حوزه صحبت بکنیم، یا اینکه تنظیم بازار رو مشخصاً بخوایم روش تاکید بکنیم، نمیتونیم این دوتا مقوله رو از هم جدا بکنیم. یعنی نمیتونیم بگیم که یک بخشی بیاد کار تولید رو انجام بده، حالا با یک هدفمندی که کس دیگه‌ای براش مشخص می‌کنه، بعد بگیم حالا یک مصرف کننده بیاد از اون تولید استفاده بکنه. به خاطر اینکه این دوتا ارتباطشون با همدیگه اصلا معنی دار میشه، نمیتونیم از همدیگه جداشون بکنیم. خب یک مشکلی که در واقع حالا ما داریم این هستش که توی حالا طراحی ساختارهامون یا حتی تدوین فرآیندهامون این هستش که نمیایم زمانی که می‌خوایم تفکیک وظیفه بکنیم یا می‌خوایم مأموریتی رو مشخص بکنیم، نمیایم به نقش‌های توجه بکنیم که اون نقش‌ها یک برگرفته از نقش اساساً دولته. یعنی ما اول باید بگیم که دولت در عرصه تنظیم بازار چه کار است، چه نقشی داره، و بعد بیایم حالا بگیم که این نقشش رو میخواد در قالب یک وزارتخونه، دو وزارتخونه، چند وزارتخونه مرتبط به هم یا منفک از هم بیاد پیگیری بکنه. یکی از موضوعاتی که در واقع سازماندهی نظام اداره مطرح هست بحث تعادل بخشیه. یعنی وظیفه دولت، وظیفه یا نقش دولت، نقش تعادل بخشی داره بین ارکان مختلفی که در یک جامعه معنی دار میشن. حالا الان ما تمرکزمون در واقع بر روی بحث بازار، محوریت محصولات کشاورزیه. پس وظیفه دولت در واقع وظیفه تعادل بخشی هست به این بازار یا به این عرصه‌ای که داره توش تولید و مصرف اتفاق میفته. بنابراین اگر که بخوایم از منظر در واقع نظام اداره بهش نگاه بکنیم با این هدف که این تعادل بخشی هست، میگیم که بله باید این حوزه یک تعادل بخشیه برای بخش مشخصه با توجه به اون ویژگی های بخشی، پس اینها باید به هم پیوسته و در یک فضای مشخص باشه. چرا؟ چون قرار نیست دولت خودش تولید بکنه، قرار نیست دولت خودش مصرف کننده ای رو تربیت بکنه. تولید کننده و مصرف کننده وجود دارن، دولت باید فضای مناسب، بستر مناسب رو فراهم بکنه. حالا وقتی وارد بحث محصولات کشاورزی میشه، محصولات کشاورزی یک ویژگی فراتر یا بگیم یک ویژگی اضافه تر بر تولید و مصرف محصولات یا خدمات به صورت عام دارن و اون هم مطلبی هستش که از جمله امنیت غذایی که بهش اشاره میکنیم. پس اینجا دولت اگر داره تنظیمگری میکنه، تنظیمگریش رو اون بستری که فراهم میکنه بین تولید و مصرف، یه ویژگی رو هم باید در نظر بگیره. این ویژگی متمایز از تولید و مصرفی که برای خدمات به صورت عمومی هست، برای کالاهای صنعتیمون به صورت عمومی هست، و اون در واقع برمیگرده بحث امنیت غذایی، برمیگرده به ویژگی محصولات کشاورزی که در هم تنیده هستش با مقوله در واقع پایداری منابع محیط زیستیمون. پس اینجا دیگه صرفاً بحث سیاست‌گذاری کلان مطرح نیست، در واقع اومدیم توی سطح خرد میانیمون یا سطح بخشیمون و تو سطح بخشی دولت در واقع وظیفه تنظیم رو داره به گونه‌ای که هم منابع رو در مسیر پایداری بتونه حفظ بکنه، هم امنیت غذایی رو بتونه ساماندهی بکنه، مدیریتش بکنه. از چه طریق؟ نه از طریق اینکه خودش الزاماً تولید کننده باشه، از طریق مدیریت بازیگران این عرصه که بازیگران این عرصه مردم هستن در قالب‌های مختلف، در قالب تشکل‌ها، در قالب به صورت انفرادی، در قالب در واقع تشکل‌های رسمی و تشکل‌های غیر رسمی که در عرصه جامعه فعالیت می‌کنن. نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که حالا اساساً با این روندی که بزرگواران بهش اشاره کردم و من دیگه تکرارش رو انجام نمیدم، این هستش که ما توی این فرایند حالا تفکیک کردن، متمرکز کردن، بگیم ادغام کردن، اصولاً فرایند رو نمیایم به صورت دقیق و کامل طی بکنیم. ما همچنان معتقدیم، یا بگیم که همچنان معتقدیم، یعنی منظورم که فضا هستش، فضایی که اعتقاد در این داره که ما بیایم نگاه کنیم ببینیم وظیفه بازرگانی رو دولت چطوری انجام بده. دغدغه‌اش رو می‌ذاریم بیایم یه وزارتخونه جدا انجام براش تشکیل بده، یا اینکه بیاد یک سازمان براش تشکیل بده، بیارتش در دل بخشی‌ها انجام بده. نمیایم یه قدم عقب‌تر بگیم که دولت در امر بازرگانی قرار سیاست‌گذاری بکنه یا قراره که ورود پیدا بکنه به بخش اجرا، بخواد تصدی داشته باشه و غیره. اگر داریم میگیم میخواد سیاست‌گذاری بکنه برای تنظیمگری، آیا تنظیمگری معنیش این هستش که خودش مداخله بکنه، یا تنظیمگری به معنی این هستش که بیاد ساز و کارش رو فراهم بکنه؟ پس وقتی تنظیمگری رو معادل بگیریم با یک ساز و کاری که بخواد قواعد بازار رو تنظیم بکنه، محدودیت‌های بازار رو برای ما مشخص بکنه، زنگ خطرها رو هر جا که دسترس در دسترس نبود کالا، هر جا که دید استاندارد رعایت نمیشه، هر جا که دید کیفیت درست در واقع رعایت نمیشه و هر جا که دید که از محدوده معقول قیمتی که میخواد در یک رقابت سالم و شفاف باشه خارج بشه، اونجا زنگ خطرهاش رو در واقع به صدا در بیاره. پس یه همچین نقشی اصلا به معنی این نیستش که پس نیازمند یک وزارتخونه کاملا مستقله، یک سازمان بسیار مستقله. چرا؟ به خاطر اینکه داره یک سازوکار رو جاری میکنه. به معنی این نیستش که یک سری ناظر مستقیم داشته باشه و اینها به صورت یعنی دغدغه نظارت کردن به شکل عملیاتی نیستش. دغدغه اینه که مدل نظارت چیه، سازوکار نظارت چی هستش که میخواد در بازار بشه. پس بنابراین اگر که بخوایم در مورد این بگیم که این ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار مناسب هست یا نه، باید بگیم که خب قانون به صورت کامل اجرا نشده. چرا اجرا نشده؟ به خاطر اینکه ما این روال اجرا نشدن رو اساساً در بحث عرض کردم، سیاست‌های ادغامی، تفکیکی، تجمیعی، همه اینها داریم. ما فارغ از این که بخوایم وقتی که ادغامی صورت میگیره، وقتی تمرکزی صورت میگیره، وقتی انفکاکی صورت میگیره، بیایم و اون پدیده رو به عنوان یک پدیده، یعنی اون سازمان رو، اون وزارتخونه رو به عنوان یک وزارتخانه جدید نگاه بکنیم که داره نقش جدیدی رو بخواد ایفا بکنه و حالا بیاد خودش رو تنظیم بکنه، طراحی بکنه، ما میایم فقط یک سری از وظایف یا در واقع فرمودن بخشی از ساختارها رو می‌خوایم بکنیم، اضافه کنیم به یک بخش دیگه، در کنارش قرار بدیم یا غیر. و خب نتیجه‌اش رو ما عملاً در خیلی از مواردی که تفکیک صورت گرفته یا ادغام صورت گرفته داریم می‌بینیم. بحث محصولات کشاورزی تنظیم بازار یا در واقع بگیم مبحث جلسه امروز هم خارج از این موضوع نیستش. در واقع قانون درست اجرا نشده، ساختارش درست پیاده نشده. به جای اینکه تمرکز بر این باشه که اون وظایفی که در قانون گفته شده چطوری قرار اجرا بشه توسط یک دستگاه در واقع ستادی یا بگیم راهبر از طرف دولت، تمرکز شده بر بخش عملیات. و در وقتی وارد بخش عملیات میشیم درگیر چی میشیم؟ چند واحد سازمانی، چه تعداد نیرو، کدوم وظیفه. نمیگیم اساسا ما میخوایم چه در واقع چه خروجی داشته باشیم، چه نظامی رو مستقر بکنیم، حالا اون نظام خودش سازوکارهای در واقع مرتبط به خودش رو خواهد داشت. پس بنابراین اگر بخوایم خیلی خلاصه عرض بکنم، برمیگرده به این که ما اساسا وقتی میخوایم قانونی رو پیادش بکنیم به اون مبحث رویکردیش توجه نمی کنیم. صرفا میایم تو بحث عملیات در حوزه جزئی از اجرا میایم و در واقع دغدغه های نظام اجراییمون رو میخوایم بهش بپردازیم. وقتی میخوایم وارد بحث دغدغه های نظام اجرایی بشیم، بله، این مباحثی که جناب کلامی هم فرمودن، آیا نیروی انسانی متخصص در این زمینه داریم یا نداریم. مسئله ای نیستش که ما وضع موجودمون رو، آنچه که هست رو بیایم سامان بدیم. اگر نداریم باید تربیت بکنیم. اگر تشکل‌های ما فعال نیستن باید زمینه رو فراهم بکنیم که تشکل‌ها فعال بشن. اگر که صدای مصرف کننده معتقد هستیم که شنیده نمیشه، باید ساز و کار شنیده شدن صدای مصرف کننده رو بذاریم. و اساساً این که آیا صدای مصرف کننده و صدای تولید کننده از همدیگه متمایزن، متفاوتن، جایی که عرض می‌کنم باید حتما بیایم رویکردی نگاه بکنیم. تولید کننده و مصرف کننده در همون دو روی یه سکن، اصلا ما نمیتونیم اینها رو از هم دیگه جداشون بکنیم. یعنی وقتی توی زنجیره قرار میگیریم، پس اون اتفاق مثبت یا اون جریانی که در بازار اتفاق میفته اگر پایدار باشه، اگر رشد یابنده باشه، صدای هر دو در واقع شنیده میشه. اگر از این ویژگی ها برخوردار نباشه، هم صدای تولید کننده شنیده میشه، هم صدای در واقع مصرف کننده. پس میشه بگیم که نه، متاسفانه ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار از نظر در واقع قانونی ظرفیت های خیلی خوبی رو ایجاد کرده، ولی از منظر عملیاتی نه در بخش در واقع حالا سمت اتفاق ها درست انجام شده که بخواد بره صرفا روی سیاست های کلان ورود پیدا بکنه و این در واقع حوزه بخشی رو از خودش جدا بکنه، نه وزارت جهاد تونسته در واقع همه اون وظایف و اون مسئولیت ها رو بگیره و در خودش حل بکنه به گونه ای که بتونه اون نقش جدیدش رو ایفا بکنه.
خیلی متشکرم خانم نوبری. میخواید حالا صحبت های آقای حق‌پژوه رو بشنویم، عضو در واقع اتاق اصناف کشاورزی ایران، در مورد پرسشی که مطرح شد. فقط اگر سقف زمانی 7 دقیقه رعایت بشه ما خیلی.
چه مقدار؟ 10 دقیقه رو کرده 7. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. شخص بنده اولین جلسه است اینجا حضور پیدا میکنم. آشنایی با شما باعث افتخار بنده است. خدمتتون بگم یه سندرومی که ما سالیان سال در کشور باهاش درگیر هستیم و دوچارش هستیم، سندروم بی‌اعتنایی به قانون هست. در هیچ جای دنیا، حداقل من در عمر 60 سالم ندیدم که بشینند و در موردی که آیا این قانون خوب هست یا بد هست صحبت کنند. در مجامع سیاست‌گذاری یا اجرا، انواع و اقسام دستگاه‌ها، چه دولتی چه غیر دولتی، میشینند نتیجه اون خرد جمعی که در قوانین مستتر میشه رو میریزن رو میز تا چگونه اون رو به بهترین نحو ممکن اجرا کنند. در کشور ما علاوه بر اینکه بی اعتنایی نسبت به قانون صورت میگیره و یکی از بزرگترین چالش های توسعه نیافتگی ما، ای جوون ها بدونید، همینه که قانون رو مثل یک کتاب خاک خورده یک کتاب خونه میذارن مدیران پشت سرشون و میگن من انل قانون، من قانونم. این درد بزرگ رو بهش بپردازید. ما دنبال مقصر نمیگردیم، ما وارث اون چیزی هستیم که تا الان به ما رسیده. ولی مطمئن باشید اگر این روند رو ادامه بدیم و به نسل بعدی منتقل کنیم، ما جزء متهمان و مجرمان اون دوره خواهیم بود، چون ما نتونستیم این تغییر مثبت رو ایجاد کنیم. سازمان اداری و استخدامی کشور، شما اولین مأموریت و هدفش رو بخونید. هدف تشکیلش اولیش چیه؟ تبیین مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های دولتی و حتی سازمان‌های مردم نهاد. از این بالاتر حقیقتاً من وقتی به این نگاه می‌کنم میگم ای کاش از دوره جوانی می‌رفتم تو این سازمان، حتی اثر بخش‌تر بودم تا برم کشاورز بشم. اینقدر مهمه. خانم نوبری، من دنبال مقصر نمیگردم. من تو جلسه قبلی هم که خدمت آقای باقری همکار محترم شما بودم گفتم آقای باقری 11 سال الان و سال گذشته 10 سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز گذشته، هنوز در دستگاه متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی معاونت مربوطش رسمیت پیدا نکرده. امسال 11 سال ازش گذشته، ما هنوز در ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی معاونتی تحت عنوان معاونت توسعه بازرگانی و صنایع نداریم. برای همین هی میگیم قائم مقام، هی میگیم. اینا رو کی باید راهبری بکنه؟ کی باید بگه آقای وزارت خونه بر اساس این قانون جدید این مأموریت ها برای تو چک شده، چک لیست شده و اینها رو ازش خروجی بگیره، گزارش بگیره، نهادسازی هاش رو دنبال کنه. سازمان اداری استخدامی ما این مدل برادرای من. در قانون افزایش بهره‌وری ماده 29 داریم. قانون افزایش بهره‌وری سال 90 ابلاغ شده، 13 سال ازش میگذره. مهمترین بخش سلامت من و شما و مردم جامعه است. گفته دولت مکلف هست سلامت محصولات کشاورزی رو اهم دیگه، وقتی میگیم یعنی تمام غذا، همه آنچه که میخوریم، با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و غیر دولتی تحت نظارت، تضمین و کنترل قرار بده. آیین‌نامه اجرایی این قرار بوده 6 ماه بعد از سال 90، خرداد 90 تنظیم، تصویب و ابلاغ بشه. بعد از 13 سال هنوز نشده. خب کی باید به دستگاه‌های متولی بگه آقا مأموریت قانونی تو این بوده؟ از این مهمتر که سلامت مردم در گرو این اجرای این ماده هست، اینقدر مهمه. ما تازه بعد از سالیانی اومدیم، ما رو به وسیله البته مصوبه مجلس و آیین‌نامه هیئت وزیران ما رو آوردن تو میدون. من بعد از 25 سال که مرغداری کردم، منو آوردن، یکی رو از باغش آوردن، یکی از مزرعه دیگه‌اش آوردن که آقا بیاید سهیم بشید در سیاست گذاری، تصمیم گیری. و تازه ما اونجا اومدیم نگاه کردیم 5 سال پیش، دیدیم این ماده 29 آیین‌نامه اجراییش هنوز، دلیلش هم اینه هی دولت عوض شده. سال 92 که سال 90 که ابلاغ شده تا بیاد این شکل بگیره یه دولت عوض شده. وزارت جهاد کشاورزی فرستاده ها، فرستاده هیئت وزیران، بایگانی شده. دوباره ما اومدیم اینو تو دولت آقای روحانی اینو آوردیم دوباره به گردش انداختیم، باز دولت عوض شد، بایگانی شد. الانش هم همینطوره. بنابراین توصیه من اینه، سازمان اداری و استخدامی مسئولیت بسیار خطیری داری در تبیین و نظارت و گزارش گیری از روند انجام مأموریت‌های دستگاه‌های دولتی و حتی من. ما ساختار صنفی کشاورزان هستیم، 6 سال پیش هیئت وزیران اومد اصلاح کرد آیین‌نامه اجراییمونو، گفت ساختار شما چون بر اساس قانون نظام صنفی شکل گرفتید باید متحول بشه و این شکلی بشه. 6 سال ازش گذشته هنوز ما شکل نگرفته ساختار جدیدمون. کی باید این رو راهبری کنه؟ قطعاً سازمان. من نمیدونستم واقعا تا 1 سال پیش که سازمان اداری حتی در مورد مأموریت‌های سازمان‌های مردم نهاد هم مسئولیت و مدخلیت داره. بگذاریم از این که ما هم ساختارمون یه ساختار صرف مردم نهاد نیست، یک ساختار کاملا مشارکتیه که اگه فرصتی باشه توضیح میدم. یک بخش مردم نهاد داره و یک بخش حاکمیتی نظارتی داریم که در بخش حاکمیتی نظارتی هم به احترام تولید کننده ها به ما حق رأی بالا دادن. هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گذاشتن، 7 وزیر توش هست، 6 تا هم ما مستقیما اونجا حق رأی داریم، 6 تا از کشاورزانی که از شهرستان ها شکل گرفتن و آمدن بالا. در هر صورت خیلی مهمه که این ساختار ما جایگاه پیدا کنه. توضیح میدم خدمت شما. خانم دکتر درست فرمودن، قانون تمرکز وظایف اجرا نشده. نشونه اولش این که هنوز معاونت مربوطش در وزارت جهاد کشاورزی شکل نگرفته. بماند از این که هنوز نمیدونیم آیین‌نامه اجرایی این اصلا وظیفه رو به وزارت جهاد کشاورزی نداده. شما ماده 2 آیین‌نامه اجرایی رو حتما آقای دکتر توضیح خواهند داد. هست، من نمیخوام زیاد ورود کنم. اصلا و ابدا مسئولیتی رو از جایی نگرفتن بدن به یه وزارت خونه دیگه‌ای. گفته وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و در رأس اون ما، همین اتاق اصناف کشاورزی. اتاق اصناف کشاورزی رو 5 سال آقایون، 5 سال آیین‌نامه‌شو از 92 تا 97 در هیئت وزیران گیرش دادن برای اینکه قانون تمرکز اجرا نشه. این عین واقعیتی که دارم میگم. آقای دکتر احمد مرادی الانش هم ایشون دبیر کمیسیون هستن، ایشون فکر کنم الان دبیر کمیسیون اجتماعی هستن، اون موقع لوایح بودن، به صراحت گفتن این که شما آیین نامتون هی گیر میکنه، تشکیلاتتون هی گیر میکنه، برای اینکه نمیخوان قانون تمرکز اجرا بشه. قانون تمرکز در ماده 2ش گفته تنظیم بازار، مدیریت زنجیره به وسیله تشکل‌ها باید انجام بشه با استفاده از ابزارهاشون. سیاست‌گذارش حاکمیته و سیاست‌گذاریش هم قرار نیست باز در یک وزارتخونه انجام بشه. درست فرمودن دوستان، سیاست‌گذاریش هم قرار هست در یک نهاد مشارکتی انجام بشه. اساساً وقتی شما با یک حوزه‌ای طرفید که نزدیک به 100% ذینفعان و فعالانش دولت نیستن اصلاً، مگه شما میتونید به من بگید من چجوری مدیریت کنم مزرعه‌مو؟ نمیتونید دیگه. برای همین اومدن شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی رو گذاشتن که اون سیاست گذاری کنه، نه یک وزارت خونه. تو این شورا 6 تا از 9 تا عضو صاحب رأیش ما هستیم، بخش کشاورزیه. خب ما یه همچین قوانین مترقی داریم، به جای اینکه بیایم کمک کنیم هر کدوممون در جایگاه خودمون این همه ظرفیت رو به مرحله اجرا برسونیم، میایم میگیم آقا این بده، این خوب نیست. من میگم آقا باید بگیم قانون میگه. قانون فصل خطاب، فصل الخطاب برای تمام آحاد یک جامعه است. تا وقتی که این قانون جاری ساریه ما اصلا حق نداریم در مجامع رسمی بشینیم بگیم آیا این قانون خوبه یا بده. و البته من از الان تا فردا همین موقع میتونم بگم که چرا بیش از 130 کشور دنیا اصلا وزارتی به نام وزارت بازرگانی نداره، ولی به خودم اجازه اصلا چرا به این بپردازم؟ الان خرد جمعی اساره فضائل ملت مصوب کردن که اینجوری زنجیره ارزش بخش کشاورزی رو ما مدیریت کنیم. بیاید اینو امتحان کنیم، این رو اجرایی کنیم، نقاط ضعفش رو اگر دیدیم حل شدنی نیست اون وقت دوباره بریم برگشت به عقب کنیم، به قهقرا برگردیم و بگیم دوباره یه وزارتی به نام وزارت بازرگانی داشته باشیم. میخواین حمایت کنید از مصرف کننده، نمیدونیم که اصل حمایت از مصرف کننده حمایت از تولید کننده است. در هیچ کجای در هیچ متون اقتصاد کشاورزی شما نمیتونید تفاوتی بین این دوتا منافع ببینید. هر چقدر کشاورزی بهره‌ورتر، منتفع‌تر، مرفه‌تر، کشاورز ما، از اون طرف مردم جامعه در امنیت غذایی بیشتر. این رو من داستان تعریف نمی‌کنم، من 30 سال از عمرم رو مرغداری کردم، من میدونم که تولید غذا چی یعنی چی، تامین امنیت یعنی چی، و اون چیزی که بین ما و مصرف کننده فاصله میندازه سیاست نیست، اینها اون لایه‌های زائدی هستن که به شکل واسطه‌های غیر ضرور و زال و صفت با استفاده از موقعیت‌هایی که سیستم ناکارآمد مالیاتی می‌گذاشته این اختلافات رو به وجود آورده. وگرنه کشاورزی مرفه و پیشرفته مساوی هست با مصرف کننده راضی در همه جای دنیا. خیلی
متشکرم آقای حق‌بجو، استفاده کردیم. خدمت آقای سروی هستیم، مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در 7 دقیقه مطالبتون رو بیان کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر از همگی عزیزان که تشریف آوردن و در این بحث شرکت کردن. خب بحث هماش اقتصاد مقاومتی، خب فضای گفتگو در حوزه کشاورزی رو امسال باز کرده و خب 11 دورهش هست که داره برگزار میشه و الحمدلله خب توی این 11 دوره قبلی تلاش شده که به بهبود کیفیت تصمیم گیری توی کشور کمک بکنه و خب انشالله امسال هم که خب موضوع همایش حوزه کشاورزی و امنیت غذایی هست بتونه این هدف رو محقق بکنه و ماحصل جلساتی که گذاشته میشه، نشستای تخصصی که برگزار میشه و علاوه طرح سیاستی که از شرکت کنندگان دریافت میشه انشالله کمک بکنه که این هدف رو محقق بکنه. خب یکی از همون چالشایی که خب تو حوزه کشاورزی ما طی حالا یک دهه گذشته باهاش درگیر بودیم بحث بازرگانی حوزه کشاورزی هست و خب مسائلی که از این موضوع ناشی میشه. ببینید عزیزان، خب طبیعتاً اون چیزی که به ذهن سیاست‌گذار میرسه در وهله اول اینه که بازار محصولات کشاورزی و بازار محصولات غذایی دچار اختلال هست تو بعضی از موارد و خب قاعدتاً عزیزان هم بیان کردن که توی برخی از موضوعات قاعدتاً ساختار هست که باعث ایجاد این مشکل شده، بعضی از اوقات تصمیمات و یا سیاست‌گذاری‌های غلط هست که در گذشته اتفاق افتاده و نتیجه‌اش رو ما الان داریم می‌بینیم. ریشه اینها رو هم که بررسی میکنیم، اون چیزی که مشخصه از منظر این که ما بازار رو میبینیم که به هم ریخته عموماً ساختار نیست، یعنی درسته که رابطه بین بازیگران، نهادها و دستگاه‌های مختلف تنظیمشون مهمه و باید به شکل مطلوب و مناسب صورت بگیره، اما چیزی که در عمل داره اتفاق میفته بحث این هستش که گرانی ها یا عرضم به خدمت شما که به هم خوردن بازار دلیلش این هستش که یا اون چیزی که سیاستگزاران دارن میگن که بازار به هم ریخته پس بدویم بریم دنبال اینکه یه وزارتخونه تشکیل بدیم، اینه که خب به دلیل شرایط تورمی که توی اقتصاد کشور وجود داره قاعدتا بسیاری از نوسانات بازار رو توجیه پذیر میکنه. خب ریشه تورم هم یکی از علل‌های اصلیش بحث ارز و نرخ ارز هست و قاعدتاً وقتی این عامل که خودش راهکارهای مختلفی برای حل داره ما سراغش نریم و دنبال علتهای دیگه‌ای براش بگردیم، من جمله این که اگر یک وزارت بازرگانی تشکیل بدیم میتونیم مثلا نون مردم رو بدیم، میتونیم گوشت مردم رو تأمین بکنیم و اینها، میشه یک استدلال‌هایی که به نوعی شاید استدلال‌های غلط باشه. قاعدتاً اگر ما به دنبال این هستیم که سیاست رفاهی مناسب پیاده سازی و اجرا بکنیم باید به دنبال این باشیم که بحث تورم و بحث عوامل مؤثر بر تورم رو خب اونها رو بریم دنبالش و اونها رو اصلاح بکنیم. خب توی این مسئله هم که خب کشور متاسفانه حالا طی سالهای گذشته یا متاسفانه یا حالا بعضاً خوشبختانه تو بحث ارز خب ریشه هایی که باعث جهش های ارزی میشه رو خب سراغش نرفته، وقتی سراغ اینها نمیره و اصلاح اینها رو تو اولویت خودش نمیذاره قاعدتا دم دستی ترین انتخاب برای این که به مردم بگه من در حوزه بازار محصولات کشاورزی یه کاری کردم اینه که میگه من وزارت بازرگانی تشکیل دادم. مرحله بعد اینه که خب ما مجلسی داریم که قاعدتا اگر هر تعداد وزیر بیشتری داشته باشه که بتونه اعمال فشار بکنه رو داشته باشه قاعدتا براش مطلوب تره، پس یه وزارتخونه هم برامون تشکیل میده، یعنی مجلس هم با همین مسئله ورود میکنه و اتفاقا شعار مناسبی هم ایجاد میکنه برای حالا اون فردی که داره توی حوزه انتخابی داره کار میکنه که خب من برای اینکه مشکل بازار رو حل بکنم رفتم وزارت بازرگانی ایجاد کردم. خب پس این نکته اول که ما وقتی میگیم که مشکلی وجود داره و میبینیم یک دهه داریم این موضوع رو میبینیم که توی ارزان به خدمتشون اقتصاد کشور شاهد هستیم، اینه که ما ریشه گرانی یا ریشه نوسانات بازار رو که عموماً از محل تورم و محل جهش‌های ارزی هست رو ربطش میدیم به ساختار. بله مشکل ساختاری هم داریم و اون مسائل سر جای خودش هست، اما علت اصلی اونا نیست و اون موضوع باید برطرف بشه که ما به هر حال دنبال این باشیم که تو بحث تنظیم بازار یا مدیریت بازار که دوستان فرمودن مؤثر واقع بشه. خب شیوه فعلی مدیریت بازار ما چه اشکال داره؟ خیلی اشکال داره. قاعدتا میبینیم حالا ستاد تنظیم بازار کشور که زحمات زیادی هم تو اونجا داره کشیده میشه، از کوچکترین کالای کشاورزی شاید تا صنعتی تا بزرگترین کالای اساسی که خب بخش عمده ای از سبد مصرفی مردم رو تشکیل میدن، میشنن تصمیم گیری میکنن در خصوص قیمتش، در خصوص میزان عرضه و اینها. خب فرمودن تشکل‌ها وظیفه‌شون توی این مسئله چیه، خود نهاد متولی وظیفه‌ش توی این موضوع چی هستش رو کلاً ما میذاریم کنار و میگیم خب مثلا تو بحث قیمت خرما، نمیدونم تو بحث قیمت‌های مثلا گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، چیزهای مختلف تنظیم بازار تشکیل میشه و به همین شکلی که دوستان فرمودن انتظار داریم به شکل پلیسی بریم به میدون ورود بکنیم و نتیجتاً قیمت رو تو بازار کنترل کنیم، ولو اینکه حالا بله بریم مثلا جلوی صادرات رو بگیریم، ولو اینکه بریم واردات رو هم انجام بدیم. خب اگه این شیوه فعلی تنظیم بازار مد نظرمون باشه که صدا تنظیم بازار بیاد بیرون، اگه کار دست وزارت جهاد کشاورزی باشه هم نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. چرا؟ چون از بالا بهش دستور میاد که الان در واردات رو باز کن یا در واردات رو ببند، یا صادرات رو درش رو باز کن یا صادرات رو درش رو ببند. خب قاعدتا این شیوه فعلی تنظیم بازار هم ما رو به اون چیزی که ماحصل این هستش که هم تولید رو داشته باشیم بر مبنای اون برنامه‌ریزی تولیدی که ما داریم. بالاخره تکلیف کشور باید معلوم باشه. برنج می‌خوایم یا نمی‌خوایم؟ اگه می‌خوایم با توان اکولوژیکی کشور و توان اقلیمی کشور چه میزان برنج مورد نیاز است بر مبنای سبد مصرفی مردم، یا بقیه محصولات گندم، نمیدونم گوشت، گوشت مرغ، گوشت قرمز، یا اصلا سبد غذایی ما باید به چه سمتی حرکت بکنه؟ آیا ما این میزان باید یارانه بدیم برای نهادهای دامی که نهایتش بشه گوشت مرغ، و این گوشت مرغ آیا متناسب با اقلیم ما و ظرفیت کشاورزی و دامداری ما هست یا نه؟ خب این مسئله نکته جدی من تو بحث سوال اول بود. اما اینکه قانون تمرکز این همین چند وقت اخیر که اجرا شد، هم دوره 92 تا 95، بله اینکه از سال خب 1400 هم مجدداً قانون اجرا شد، چه اثراتی بر تولید بازار داشته؟ خب طبیعتاً تو این دوتا مقطع با توجه به اشکالاتی که توی خود اجرای قانون ما داشتیم نمیتونیم انتظار آنچنان زیادی از اثرات مثبت اجرا رو ببینیم، اما با همین وضعیت هم اثرات مثبت داشته. من جمله این که مثلا شما میبینیم که ما توی حوزه دانه های روغنی به عنوان یک مثال مشخص که وابستگی خیلی زیادی داریم ما به واردات، میبینیم که وزارت جهاد کشاورزی طی همین یکی دو سال گذشته اومده طرح اتصال بحث برنامه واردات و روغن کنجال دانه به تولید دانه رو داره جلو میبره. خب اگه ابزار بازرگانی دستش نبود قاعدتا هماهنگی و اجرای این سیاست براش خیلی مشکل بود، و این مسئله رو خب شما اگر بتونی ایراداتش رو برطرف کنی، سالهای بعدی بتونی تکمیل بکنی، قاعدتا اثرات بهتری تو حوزه تولید میتونه داشته باشه. یا به عنوان مثال بحث حالا صادراتی که ما تو قبلا تو بحث سیاست بازار در ازای بازار تو بحث کشمش و سیب و اینها داشتیم که خب اونها هم خب طبیعتا اثرات جدی توی مدیریت اونها داشته. یا به عنوان مثال تو بحث سیاست‌های بازرگانی که خب اینها هم طبیعتاً بحث مدیریت بازار رو از منظر این متأثر می‌کنه که عرضه بی‌موقع یا عدم عرضه در شرایط مناسب به شکل مناسبی نباشه بازار رو دچار اختلال می‌کنه. تو بحث مدیریت واردات اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته. طی دو سال گذشته خب ما شاهد هستیم که حداقل تو بحث واردات نهادها و کنترل قیمت نهادها وزارت جهاد تونست با هماهنگی که بین بخش‌های تولیدی وزارتخونه و بخش بازرگانی هست تونست به شکل مناسبی بازار رو مدیریت بکنه. ما تقریباً طی نیم سال گذشته حالا آقای کلامی تشریف بردن تو بحث قیمت نهادها می‌بینی که اصلا اینقدر نوسانی نداشتیم و تونست به شکل مناسب این موضوع رو مدیریت بکنه. بله یه سری مشکلات ما الان داریم تو بحث صادرات که خب یه بخشش به همون موضوع شیوه تنظیم بازاری که ما الان داریم و متاسفانه نتونستیم اون رو به شکل مناسب طراحی بکنیم و همچنان ذهن سیاست‌گذار ما توی این مونده که اگر تو بازار مشکلی به وجود اومد بره سراغ این که مثلا تو بازار نظارت بکنه، نمیدونم در واردات یا صادرات رو باز کنه ببنده. بله تو بعضی از مشکلات موضوعات مشکل داریم که ولو اینکه وزارت بازرگانی هم تشکیل بشه اون هست، اون مشکل هست. مثلا چی؟ مثل ارزش گذاری گمرکی. یعنی شما مسئله ارزش گذاری گمرکی برای کالای صادراتی رو حل نکنی، خب قاعدتا مشکل صادرات پاورجا خواهد موند. همین الان ما خب یه بررسی طی سالهای گذشته انجام دادیم، برخی میگم یا مثلا صادرات بخش کشاورزی یا غذایی طی سالهای گذشته کم شده و این موضوع نشون میده که وزارت جهاد کشاورزی نتونسته به هدف خودش برسه. میری علت رو بررسی میکنی، میبینیم موضوع برمیگرده به بحث ارزش گذاری نظام ارزش گذاری گمرکی برای کالای صادراتی. دقیقاً وقتی شما این کار رو انجام میدی و تعهد ارزی میاری برای وارد کننده، خب طبیعیه براش و قیمت رو هم درست تعیین نمیکنی، خب اظهار ارزش درست صادراتی رو نداری. خب پس قاعدتاً با همین شیوه میبینی که ارزش کالاهای صادراتی شما در یک دوره مشخصی کاهش پیدا کرده و بلا این رو حالا به عنوان یک اهرم قرار میدی که میگیم خب وزارت بازرگانی تشکیل میشه مشکل صادرات رو حل کنه، کما اینکه نمیدونی خب این یک فرایند یک پروسه است که عرضم به خدمت شما که شما میخوای کالایی رو صادر بکنی قاعدتاً از ابتدا باید بدونی چی میخوای تولید بکنی که برای متناسب با بازار صادراتی شما باشه. حالا من در بخش دوم خواهم گفت که اگه اجرا بخوایم بکنیم قانون تمرکز رو چه نیازها و چه ابزارهایی داریم و نیاز داریم که این بحثا هم دیده بشه که انشالله در ادامه در خدمتتون خواهیم.
خیلی مشکرم آقای سروی. خب اگر اجازه بفرمایید ما دور دوم سوالات هم در واقع داشته باشیم و شروع بکنیم و در بعد از اون به بحث جمع‌بندی برسیم. پس بنابراین سال دوم که به وجود میاد این هست که آیا اجرای مطلوب قانون تمرکز چه ابزارها، الزامات و تغییرات ساختاری رو باید در واقع متناظر با اون ایجاد بکنیم یا تغییر بدیم یا اصطلاحاً فراهم بکنیم. از آقای دکتر کیانی خواهش میکنم که ادامه مطلبشون داشته باشن. دیگه الان سقف زمانی هفت دقیقه رو دیگه آقای دکتر.
بله حتما. آقای کلامی تشریف نمیارن چون دو سه تا نکته هم باید بگه ممکنه تو بحث باشن. بله خواهش میکنم. عرضم بزرگش اگه اشکال نداره سایت های من رو دوباره بالا بیارید. من سعی میکنم تو این هفت دقیقه که من وقت دادین هم یه سری نکات رو تاکید بکنم. همین که سری نکات رو دوستان فرمودن، حالا ببینید نکات رو جنبای کلامی فرمودن، یک نکات رو یادداشت کردم که در پاسخ باشه چون بحث آزاد هست و همینطور نکات رو که از اینا سربازان فرمون در تکمیل فرمایشاتشون. خب من تو قسمت دوم روی قانون تمرکز و روی اون که اصلا اگه قرار قانون تمرکز اجرایی بشود چه الزاماتی دارد روی این بحث میکنم و در نهایت هم با اجازهتون یه جمع‌بندی رو دارم. اسلایدها رو زحمت میکشین دوستان ببخشید. من نگه دارم وقتم. من نگه داشتم وقتم. اومدش بله. من فکرم داریم صحبت‌های کلامی رو داریم میگیم گوش بدیم به صحبت‌های ایشون اول. گفتم اول صحبت‌های ایشون رو بگیریم. بله. یه اسلاید قبل‌ترش رو بیاریم ببخشید. بله. خب بریم سراغ قانون تمرکز. قانون تمرکز ماده 1ش رو دوستان خواهش میکنم ببینیم. قانون قانونه، اسمش هم قانون تمرکز، خودمونم گول نزنیم. عرضم قانون تمرکزم به شدت قانونیه که تفکیک کرده، همونطور که سرکار خانم دکتر فرمودن تفکیک کرده بین بحث سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و اجرا. ما هم اعتقاد بر این داریم که وظیفه دولت نیست برعکس فرمایشگاه کلامی فرمودن که بره خودش رو کولش بزنه، کالا رو وارد کنه، کولش بزنه، صادر بکنه. در همون آمریکا و اروپا هم که ایشون مطرح فرمودن چنین چیزی وجود نداره. شما از طریق سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای قانون هست که دارین به اهدافتون میخواییم برسیم. پس ما در وزارت جهاد کشاورزی اگرم میگه معاون توسعه بازرگانی، معاون توسعه بازرگانی به این معنی نیست که شرکت بازرگانی دولتی قراره بیاد ببخشید بره وارد بکنه. میدونین شرکت های دولتی فقط وظیفه حفظ ذخایر استراتژیک رو دارن بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی. بگذاریم از این قضیه. میگه کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر وزارت جهاد واگذار می شود. الف، تجارت. یادمون باشه این تجارت برمیگرده به اون سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت ها. نه نه نه، انجام عملیات تجاری نیستش، اجرایی نیست، حسد دیگری نیست. اینو خواهش میکنم، حالا جمعه کلامی هم خوب موقعی تشریف آوردن. پس قانون تمرکز چی میگه؟ میگه وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت. ما داریم راجع به اجرا صحبت نمی‌کنیم. میگه امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت. در چه حوزه‌ای؟ در حوزه تجارت، شامل صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی و گیاهان دارویی شامله. یعنی اقلامی رو هم که حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارتش و تنظیم بازار به این مفهوم که نما خودمون دولت بره رو کولش بزنه محصول رو وارد کنه یا دولت رو کولش بزنه صادر بکنه، بره ارز رو ایجاد بکنه. راجع به این محصولات میاد به وزارت جهاد منتقل میشه. اسلاید بعدی. ب. صنایع تبدیلی بلا فصل ذیل با یک مرحله تبدیل. یعنی اون محصولاتی که اونجا گفتم، این صنایع تبدیلی یه مرحله بلافصل پس از چیه؟ پس از تولید اون هستند. شامل عملآوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عملآوری و حفاظت آبزیان و محصولات آثار آبزیان از فساد، عملآوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغنکشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب شده، نشاسته، تولید غذاهای آماده برای حیوانات، محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی و چای، چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه ها طبقه بندی نشده، تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی. اتفاقا به نظر من اولین انحراف قانون تمرکز همینجاست. یا شما کل زنجیره رو باید بگیری در مورد محصولات کشاورزی، نمیتونی جدا بکنی. این اولین مرحله انشقاق در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده که جامعه کلامی بهتر از بنده میدونن چه ممانعی پیش اومد، اینکه آقا بریم کد آیسی که بگیریم، کد آیسی کارگاهی زیر 50 نفره بگیریم نگیریم اینها. الان یه بلا تکلیفی تو این حوزه هم ازم به حضور شما ما داریم. خب اسلاید بعدی. شرکت پشتیبانی امور دارم که منتظر شد، بریم اسلاید بعدی. اینجا هم این ماده شیش خیلی مهمه. سرکار خانم دکتر نوبری چیزی که فرمودن اجرا نشده اینه، نگاه کنیم. میگه به منظور انجام وظایف مصرح در بندهای الف و ب ماده یک قانون. پس جناب آقای کلامی عزیز، مشکلی نیست که وزارت بازرگانی آدم پرورش داده. البته من با این آدم پرورش دادم یه مسئله دارم، اگر به جناب عالی و بقیه دوستان وزارت بازرگانی بذارن بر نمیخوره. شما آمریکا و اروپا رو مثال زنید. در آمریکا و اروپا یک نفر رو مثال بیارین که تعارض منافع داشته باشد، در بخش دولتی بوده، از بخش دولتی خارج شده، رفته اونور تو بخش واردات یا صادرات تجارت قرار گرفته. بزرگترین وارد کننده‌های ما قبلا تو شرکت بازرگانی دولتی کار می‌کردن. البته الان شما فکر می‌کنم نماینده اتحادیه وارد کنندگان نهادهای داموتویور باشین. دبیر هستین. اصلا اینو می‌خوام بگم، من تعارض منافع در مورد وزارت جهاد هم همینطور، در مورد هیچ فرقی نداره. یعنی این که ما آدمی که داشته باشیم، چرا فکر میکنیم در وزارت جهاد کشاورزی آدمی که متخصص سیاست گذار، برنامه ریزی و نظارت باشه وجود ندارد؟ نه، وجود داشته است از قبل. ما نیومدیم عمل بکنیم، اجرایی رو واگذار کنیم به تشکل‌ها، و یا قانون رو خوب اجرا نکردیم، و یا نکته بعدی که در سطح ساختار کلان اقتصادی کشوره که من تو سازمان حمایت به فرمایشات شما یه تعرضی وارد میکنم که اگر مصرف کننده قدرت خرید ندارد، مقصر تولید کننده و وزارت جهاد نیست، مقصر سیاست ارزی شماست. مقصر اینه که شما تا سال 96 7300 میلیون تن ذرت وارد می‌کردین، 1200ش می‌رفته تو صنایع، 6 میلیون تنش میومده صرف تولید 2500 مرغ می‌شده. سال 97 ارز ترجیحی رو آوردین، واردات ذرتتون شده چقدر خانم؟ شده 9,300,000 تومان. یعنی شما 2 میلیون تن اضافه کردی روی واردات ذرت. نه جوجه هاتون بیشتر دون خواستن، نه مردم بیشتر مرغ مصرف کردن. فقط یه لحظه، 6
تومن ارز 25 تومانی در 9 میلیون
1097 میگم. بله بله، شما نگاه کن، آمار واردات خودتونه. سال 1400 شما 9,700,000 ذرت وارد کردین. سال 1401 که ارز رو اومدین یه لحظه یه تحرکی بهش دادین که گفتین آقا ما قرار ارز رو تکنیکی بکنیم، دوباره برگشتین روی میزان واردات ذرتی که در سال 96 داشتین. خب نشون داده اشتباه سیاست گذاری شماست. تو ارز ترجیحی رانت ایجاد کردین، فساد ایجاد کردین. شما واردات نهادهای دامیتون سال 96 20 تا شرکت بزرگ و معزز بودن، 100 تا شرکت سال 97 وارد کننده شدن، تو صف ارز ترجیحی قرار گرفتن. رانت و فسادش هم بذارین کنار، مقصر تولید کننده نیست، مقصر سیاست گذاری اشتباه ماست.
من و امثال شما ها هستیم که نشستیم سیاست گذاری اشتباه کردیم. حالا نگاه بفرمایید، میگه باید با استفاده از ظرفیت های موجود وزارت صنعت معدن تجارت در قالب ساختار و تشکیلات مناسب با رعایت قوانین مرتبط با هماهنگی معاونت توسعه درست منتقل بشن، درسته؟ نسبت به منظور بر اساس ما تفسیر ماده 57 نسبت به منظور نمودن معاونت جدید در ساختار وزارت مذکور خارج از سقف معاونت های پیشنهاد در قانون مدیریت خدمات کشور اقدام بکنه. چه اتفاقی افتاد؟ وزارت جهاد کشاورزی 6 تا معاونت داشت در سال 92 زمانی که آقای حجتی اومدن دیگه. حالا الحمدلله ما که بانی وضع گذشته، حالا آینده من سال 76 تو وزارت خونه هستم، تو همین مؤسسه پژوهش‌ها هم بودم، تاریخ شفاهی وزارت خونه هستیم، حداقل میدونیم چه اتفاقاتی افتاده. خیلی خوب، وزارت اومدن معاونت توسعه مدیریت منابع، گفت آقا من به هر وزارتخونه 5 تا بیشتر معاونت نمیدم، یکی هم قانون به شما گفته 6 تا. خب وزارت جهاد کشاورزی 6 تا معاونت داشت، آب و خاک و زراعت و باغبانی و اقتصادی و عرضم به حضور شما معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی ششم میشم بگین باغ یه ششم یا 6 تا داشت دیگه، باغبانی و زراعت و دام، معاونت امور تولیدات دامی. خیلی خوب، قرار بود معاونت توسعه بازرگانی بدین، شما گفتین نه 5 تا قبول، زراعت و باغبانی تو بکن، تولیدات گیاهی یه دونه اضافه تر بدیم. آقای حجتی گفت آقا باغبانی خیلی مهمه، معاونت توسعه بازرگانی در حد قائم مقام تعریف کرد. این مسئله هنوز باقی مانده است خانم نوبری، ما مسئله معاونت توسعه بازرگانی میگیم، یادمون باشه معاونت توسعه بازرگانی معاونت سیاست‌گذار. الان عرضم 2 دقیقه دیگه تموم میشه، بریم اسلاید بعدی. خب اینم موارد مرتبط تو آیین‌نامه اجراییه که بند ب و بند پش خود هیئت دولت مصوب کرده سال 92، گفته برنامه ریزی اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی. من کاملا فرمایش های صرفی رو قبول دارم، در بعضی از مقاطع برنامه ریزی مناسب نداشتیم، ولی از شرط ساختار کلان نباید بگذریم که شما وقتی رانت ایجاد میکنی فساد ایجاد میکنی، وقتی خودت با دست خودت داری فساد و رانت ایجاد میکنی با تبعیض در خرج ترجیحی. یعنی چی؟ خب یعنی که داری تولید کننده تو از بین میبری. و مطالعه بررسی انجام اقدام برای قیمت کالا. بریم اسلاید بعدی، سریع بریم اسلاید این اسلاید رو دیگه رد بکنیم. حالا شرکت بازرگانی دولته در همین آیین نامه دوست عزیزمون فرمودن یه سیاستگزار کلان باشه، اینها سیاستگزار انتخاب ابزار تعرفه‌ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی در اختیار وزارت جهاده، بهبود زنجیره‌های تامین. من نمیگم این خوب اجرا شده، ممکن خوب اجرا نشده باشه. الان ببینید چه شلغم شوربایی شده. من میخوام بگم آقا ببخشید، ابزار تعرفه‌ای من اینقدره، سهمیه مقداری اینقدره، من نامه باید بزنم به کی؟ به وزارت صنعت معدن تجارت. وزیر صنعت معدن تجارت باید اعلام بکنه به کی؟ به وزیر امور اقتصاد، داره به گمرک اعلام بکنه که عمل بکنه. این قاعده رو در اختیار خود این داده. آقای کلامی بودن، سرپرست معاونت، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت بودن، میدونن دیگه این فرآیند، میدونن چقدر مشکل ایجاد میکرد تا یه سیاستی رو که شما میخواین داشته باشین بخواین عمل بکنین. بریم جلوتر، سریعتر. باز اینجا ماده 2 چیزی که آقای حق‌پژوه فرمودن، میگه به منظور حمایت تولید و سامان تجارت و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی موظفه با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیر دولتی به ویژه نظام صنفی و اتاق اصناف انجام بده. پس سیاست گذاری برنامه‌ریزی دکتر وزارت جهاد تشکل قرار بره انجام بده. فرمودن جناب آقای دکتر معیدی دوست عزیز منده، گفتن که آقا خیلی خوب ما واگذار میکنیم به تشکل، تشکل خودش دعوت نمیکنیم توی ستاد تنظیم بازار، بگیم آقا ما داریم این قیمت رو براتون تعیین میکنیم. اسمش هم حمایت از چیه؟ مصرف کننده است. بریم جلو سریعتر. تموم شد چشم من بس نشد. تموم شد سریعتر، میشه سریع بریم جلو. بله حالا شب اینا ما شرکت بازرگانی تصمیمی که یه بار دادین دوباره گرفتیم، بریم جلوتر. خواهش می‌کنم اسلاید رو سریع‌تر بریم جلوتر. اینا رو دیگه من سریع رد میشم، سریع‌تر بریم جلوتر به بحث آخر بگذره. ببینید من مجموعه قوانین رو هم آوردم اسلاید رو جناب سربی، خواهش می‌کنم در اختیار همه دوستان من دادم بذارین اینجا. شما همه اسلاید رو برین جلو، اگر میشه همه اسلاید رو برین جلو. این کل قوانینیه که چه تعیین تعرفه، چه سیاست بازرگانی، قانونم هست. ببینید قانون مجلس منم نمیتونم بگم قبولش ندارم. اصلا میگم ببخشید ما حضرت آقا رو شما میفرمایید قبول نداریم، سیاست کلی هم قبول نداریم، استغفر الله. ولی اون با قانونی که مجلس گذاشته که باید قبول داشته باشیم دیگه. قوانین مربوط به سیاست‌های اجرایی وارده و صادرات، در همه قوانین و قوانین اخیر حتی سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات رو بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته. در قانون عرضم به حضور شما حفظ نباتات. قانون‌های بعدی که اومده، بریم جلوتر، بریم جلوتر، اینا کامل بریم جلوتر، واسخای می‌کنم. سری که من کلام آخرم رو خدمت شما عرض می‌کنم، شرمندتون شدم، ببخشید. چون دلمون پره، 10 دقیقه واقعا کمه برای اینکه بخوام درد دل بکنیم. خب حالا برگردیم اینجا، من خواهش میکنم به این چند تا اسلاید آخر من توجه بکنیم. مصوباتی که مسئولیت‌های وزیر و وزارت جهاد کشاورزی رو در اجرای قوانین والا سلب کرده. حالا بازم میگیم وزارت جهاد کشاورزی نرفته اجرا بکنه. آقا مصوبه هیئت وزیران بوده. یک، دوستان عزیز، های کلام بنده رو راهنمایی بکنم، بقیه دوستانی که تو وزارت بازرگانی بودن و یا دارن میگن آقا کارگروه تنظیم بازار، سازمان تنظیم بازار چطوری ایجاد شد؟ اینها، شما یه دونه ستاد هدفمندسازی یارانه ها داشتین، بعد از اینکه قانون هدفمندسازی ایجاد شد یه مصوبه دادین اعضای کارگروه تنظیم بازار. اصلا میدونیم ستاد وجود ندارد، ما کارگروه تنظیم بازار داریم. این تنها مصوبه‌ای که تازه میگه قانون هدفمندسازی یارانه ها. بریم جلوتر، جالبه. حالا اعضاشو بذاریم کنار، معاون اجرایی رئیس جمهور، این هم شاید نباید اینجا بگم. زمانی که دولت‌های روحانی اومد، من چون از کلام مولا رو میدونم، میگن هر فقر رو باید زد حتی اگر به ضرر خودت باشه. خب ما می‌خواستیم یه معاونت اجرایی رئیس جمهور در زمان‌های روحانی ایجاد بکنیم، درسته؟ اومدیم یه با توجه به سابقه‌ای که اون معاون اجرایی داشتن در حوزه وزارت بازرگانی، گفتیم آقا شما بشو مسئول کارگروه تنظیم بازار. حالا همه وظایف تنظیم بازار رو خواهش می‌کنم بخونین. دومیشو بخونین، هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات هماهنگین مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور. یعنی کی تصمیم‌گیری می‌کنه، کی سیاست‌گذاری می‌کنه؟ تنظیم بازار باید با هماهنگی وزارتخونه‌ها انجام بده. بریم جلوتر، ببخشید. حالا کار نداریم، بعد اون قبلیش هم نگاه بکنید، یه کارگروه آرد و نان و چه می‌دونم خیلی چیزای دیگه هم داشتیم که دادیم به وزارت بازرگانی، بعدش هم در دوران دولت شهید رئیسی دادیمش به وزیر امور اقتصاد دارایی که در اصل اون شد مسئول این تنظیم کارگروه. این هم که سال 1998 دستور حضرت آقا رو گرفتیم تعلیق کردیم و حضرت آقا پایین دستور تعلیقش به آقای روحانی نوشت، به سران قوا نوشته بودند که 2 سال آزمایشی اجرایی می‌شود، گزارش کار را به من بدهید، بعد از اون تصمیم گیری میکنیم. که بعد از 2 سال اون افتضاحی که به بار آوردیم تو حوزه تنظیم بازار با تعلیق این قانون و خیلی ها رو فرستادیم راهی دادگاه کردیم، خواسته یا ناخواسته دوباره این قانون تعلیقش برگشت. بریم جلوتر، بریم سازمان حمایت رو من عرضم رو ختم بکنم. خب نگاه کنید دوستان، یه سازمان داریم میفرمایند جناب آقای کلامی عزیز، هیچکی نیست صدای مصرف کننده رو بشنوه. آقا بخونیم، صندوق حمایت از مصرف کنندگان سال 53 تاسیس میشه، 54 تاسیس مرکز بررسی قیمت ها میشه، 56 سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان میشه، سازمان 58 سازمان حمایت میشه، 73 سازمان بازرسی و نظارت میشه و 84 دوباره میاد یه مصوبه شورای عالی اداری میگیره، سازمان بازرسی و نظارت ادغام میشه در حمایت، میره اونجا. خواهش میکنم اسلاید بعدی رو با دقت بخونیم. بخونیم ماده واحده قانون حمایت وظیفش چیه. دوستان خواهش میکنم، من صحبت نمیکنم، بخونیم ببینید چیه. میگه افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کنندگان. دوستان سازمان حمایت از مصرف کنندگان حمایت از تولید داخل رو در جهت حمایت از مصرف کنندگان داره، قیمت گذاری وظیفش نیست، تعذیرات در سطح تولید کننده و اجزای زنجیری ارزش وظیفش نیست. بعد جلوگیری از نوسانات شدید و بیرویه از طریق پرداخت ماب و تفاوت قیمت خرید و هزینه تولید به مصرف کننده. یعنی حق نداره به تولید کننده بگه تو حق نداری آردتو به این قیمت بفروش، لبنیاتتو به این قیمت بفروش. شرایط اقتصاد کنان رو میسنجه، اگر واقعا هزینه تولیدش بالا رفته میگه اشکال نداره، من میام از تو میخرم، یا نه هزینه جبران این افزایش تولید رو میدم به دست مصرف کننده با هزینه کمتر. و سلام، ببخشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر کیانی، پرشور و پرحرارت مثل همیشه استفاده کردید. آقای کلامی در خدمت شما هستیم با عنوان اجرای مطلوب قانون تمرکز نیازمند چه ابزارها، الزامات و تغییرات ساختاری هست؟ در 7 دقیقه اگر مطرح کنید ممنون میشم.
اولا که جناب عالی وقتی منو دعوت کردید، من فکر کردم شما در برنامه‌ریزی دارید در حوزه، چون مسئولیت بنده در شرایط فعلی دبیر اتحادیه تامین کنندگان نهاد اعدام و شوره، من اصلا الان کارمند وزارت بازرگانی و وزارت صنعت نیستم، آقای کیانی منو خطاب قرار میده، ولی اگه میخواهید تجربه بنده استفاده بکنید، به نظر من حداقل صداقت داشته باشیم در استفاده از آمارمون. آقای کیانی این آمار من ندادم، این آمار گمرک جمهوری اسلامی ایرانه. چرا برعکس گزارشش میکنید؟ 1400 قیمت ارز بوده چقدر؟
قیمت ارز ترجیح
رو 4200. چرا کردیمش 25000 تومان؟ 500 در 500 درصد برای چه افزایشش دادیم؟
401 افزایش دادیم.
نه به من بگی برای چه افزایشش دادیم؟
سال و درست
خب من میگم برای چی سال 1401 کردیم 5 برابر؟
آیدی خواهش میکنم،
من برش میگم از اطلاع میگم عزیز برادر،
عزیز من سلامات بفرستن دوستان،
من میگم اگه میخوای از اطلاعات شور و حرارت استفاده بکنی اطلاعات به مردم درست بده. این 1400 بذارید من عرضمو بگم، چون ایشون یه جوری صحبت میکنه انگار تو مقام اینش من دنبال حذف بازرگانی یا آوردن جهاد اختیار دادن به شما عرض نیست، اصلا تو مقامش نیستن. تو دولت ما و در کشور ما الان دارن چی کار میکنن؟ اومدن ارزو در حلقه اول دارن به صورت ترجیحی میدن، بعدش میخوان کل این زنجیره رو کنترل نظارت بکنن که تا آخر دست مردم میرسه یا نمیرسه. توی گندمش هم همینه، شما گندمو میخری 20 تومن 24 تومن امسال، میری به حلقه بعدیت که تولید کننده در واقع نانه به 1000 تومن، یعنی 23-24 هزار تومن یارانه. باش میخواد اینو کنترل بکنه که دست مصرف کنند با نرخ پایین تر برسه. خب مشخصه تو این مسیر حلقه های مختلف ممکنه این یارانه رو یه بخشیشو آب بکنن، یعنی به سمت خودشون سیو بکنن. سایر کشورها این کارو میکنن، اونهایی که تجربه کردن تو اقتصاد میگن نه، تو این اقتصاد مداخله نکن، بذار این اقتصاد رقابتی باشد. اگرم میخوان تو برادر من، این شفاف و روشنه، حرف من نیست، حرف همه دنیاست. خود آقای ترامپ هم میاد میشینه میخواد از فولادش حمایت بکنه، با تعرفه مؤثر انجام میده این کارو. نمیاد به کشاورزش بگه آقا من گندمتو میخرم 24 هزار تومان، دو برابر قیمت جهانی ازت میخرم که تو بری گندم بکاری. میاد میگه آقا نرخ جهانیه، اگر واردات کرد بتونی رقابت بکنی. میخواد حالا از مصرف کنندش یا تولید کنندش حمایت بکنه، تو قالبای دیگه انجام میده. تو خودرومون هم همین آسیبو داریم میخوریم، چه فرقی میکنه؟ سال 90 و فکر میکنم 6 بود، خودروسازان پیشنهادی داده بودن، اون موقع پیکان بود 4.5 میلیون، حاشیه بازارش بود 6 میلیون تومان. به دولت های خاتمی پیشنهاد داده بودن که آقا این فاصله میره تو جیب کی؟ تو جیب دلال و واسطه. یعنی کی؟ یعنی کسانی که پول بلا استفاده دارن، خودرو رو هم نیاز ندارن، این پولو میبرن به نفع خودمون سیو، به نفع خودشون سیو میکنن. شما ما اجازه بدید ما در حاشیه بازار بفروشیم، این پول بیاد در حوزه تولید. همین سیاستایی که شما تو وزارت جهاد اجرا میکنید. من اون موقع کارمند سازمان بازرسی نظارت تو خیابون ملک بودن، نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات. این پیشنهادو بررسی کردیم، چیزی که پیشنهاد دادیم گفتیم ایراد نداره، حمایت از تولید، مصرف چی میشه؟ گفتم آقا جان اگر میخواید این کارو بکنید در وارداتو باز کنید، تعرفه مؤثر حمایت از تولیدو بذارید 100، سالی 10% اینو کاهش بدید، بعد 10 سال این طفلی که دستشو گرفتی بره رقابت بکنه، بعد 10 سال دیگه بعد بتونه رو بازار رو پای خودش وایسه. برای که مصرف کننده قرار نیست تا آخر عمرش هزینه تولید کننده که بهره ور نیست، هزینه بالایی داره، تولید آرندی نداره، محصول خوب تولید نمیکنه رو بده. تا کی بعد مصرف کننده این هزینه رو بده؟ مصرف اگر دولت ها حمایت میکنن در قالب تعرفه مؤثر با زمان مشخص. پس این عددی که خدمت جناب عالی گفتم اینه، سال 1400 که اشاره میکنن 9 میلیون تون واردات ذرت بوده، تعرفه بوده، قیمت ارز بوده چقدر؟ 4200. دولت اومده گفته همون موقع هم شما نظارت میکردی، آقای مهرفت معاونت بوده اون موقع. بله اینها اینجا هست، برید هست. نه من نمیگم مهرفت آقای 1400 بوده، من دارم میگم از 97 هم وزارت جهادی که از معاونیش آقای مهرفت بود اونجا، اونها دغدغه این کشور رو داشتن مثل شما که الان دغدغه‌شو داری. مگه میشه کسی تو ساختار دولت بشه دغدغه کشورشو نداشته باشه؟ نباشه اصلا تو بوت نمیشینه. آقای کیانی ما چرا کردیمش 25 تومن؟ گفتیم آقا میخوایم این یارانه ها رو از حلقه اول ورداریم ببریم بدیم به حلقه آخر. آقای رئیسی اومد گفت من پیشنهاد خودم اون موقع سال فکر میکنم 99 بود، اوایل 1400 تنظیم کردم فرستادم، گفتم کار خوبیه ولی یارانه را نقدی در اختیار مردم قرار ندید. این یارانه نقدی 400 هزار تومانی اولا تو طول زمان آب میره، دوما ممکنه اولویت های مصرف کنندگان با هم متفاوت باشه، یکی اینو بره صرف لوازم تحریر بکنه، یکی صرف پوشاک بکنه. اگر شما میخواید معیشت مردم دفاع بکنید و حمایت بکنید، باید اینو بیای بگی خب من یه سری کالا دارم به اسم مثلا روغن نباتی، میخوام اینو به یه جامعه هدف مشخص برسونم با نرخ حمایتی. بازار بازار رقابتیه، حق نداریم درش مداخله بکنیم. چه روغن داخل تولید میشه، چه واردات میشه، تبدیل به کالا میشه بر اساس بهای تمام شده، بازار رقابتی. مصرف کننده ای که قراره اینو ارزونتر بخرد، کالاشو از اون حلقه آخر که اسمشو میذارید عامل توزیع مثلا زنجیره‌ای، میره اونجا بخشیشو دولت پرداخت میکنه، بخشیشو خودش پرداخت میکنه. این میشه حمایت. بقیه حلقه ها رو توش مداخله نمیکنی، فساد ایجاد نمیکنی. اگر کسی مرغ اضافه تولید کرد، دولت نمیاد بخره. این باید بدونه مرغی باید تولید بکنه با بهای تمام شده مشخص. اگر کسری داره تکلیفش روشنه، میگیم خیلی خوب مرغدار من میخوام 50 سال ازش حمایت کنم. آقای مرغدار، تعرفه واردات مرغ این است، اگر تولید اضافه کرده حمایتش هم باید بکنیم، صادرات بکنه. این نگاه های منه، من اعتقادم به بازار رقابتیه و میگم حاکمیت حالا اگر میخواد از مصرف کننده یا تولید کنندش در واقع حمایت بکنه، راه‌های دیگری وجود دارد. این روش‌هایی که ما میریم، چه دست جهاد باشه، چه دست صنعت باشه، چه دست وزارت بازرگانی باشه، اگر این باشه دچار ایراده. به خاطر همین شما میبینی از همون سال 90 هم که با یک نگاهی میاد وزارت بازرگانی حذف میشود، میره دست وزارت صنعت. بعدش آقایونم درستم میگفتم، میگم آقا برای چی من اگر قرار مدیریت بازار خارجی مو در واقع وزارت صنعت انجام بده، خودم انجام میدن دیگه، وزارت بازرگانی که نبوده دیگه، میگن این بخش ما باید انجام بدیم، ولی نه تو وزارت صنعتش ندی این، ولی شما برین جی دی پی رو چک بکنید ببینید اتفاقی افتاده، تولید ناخالص ملی رفته بالا، یه وزارت بازرگانی حذف کردیم. حالا من میگم چرا باید اون باشد؟ اگر میخوایم بحث فنی بکنیم، ببینید شما مهمترین کاری که اون وزارت بازرگانی میخواد انجام بده اینه که بازارهای صادراتی برای شما ایجاد بکنه، رایزن بازرگانی بذاره، بازارهای دنیا رو بررسی بکنه. قرار نیست هم وزارت صنعت یه چیزی جدا داشته باشه، شما هم یه چیزی جدا، وزارت راه هم یه چیزی جدا، وزارت بهداشت. مگه میشه 5 تا معاونت بازرگانی خارجی هر کی هم ساز خودشو بزنه؟ باید سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور در یک قالب مشخصی باشه. بله شما هم اختیارتو داشته باشید که در اینو ببینم، بعد در این راستا باید در واقع حرکت بکنی. سیاست کلان اینه که حق نداری جلوی صادراتو ببندی، حق نداری مداخله قیمت کنی، حق نداری بری تحت عنوان دولت. بذار من یه مثال مشخص و روشن بذارم همه چیز روشن بشه. وزارت جهاد کشاورزی در سال 84 یه پیشنهادی اومد تحت عنوان حمایت از تولید کنندان سیب و پرتقال. میگفتن آقا تو فصل برداشت مقادیر زیادی سیب و پرتقال میاد تو بازار، باعث میشه بازار بیفته پایین، تولید کننده سر درخت متضرر بشه، شب عیدم که بازار مصرف بیشتری وجود داره این کالای 4-5 ماه ازش گذشته، کالا دست یه عده خاصیه، اونها به مردم گرون میفروشن. گفتیم خب چجوری میخوای حمایت بکنی؟ طرحشون این بود، گفتن در فصل برداشت مازاد محصول دولت میرود میخرد ذخیره میکند، در فصل تقاضای بالا دولت میاد مازادی که خریده رو عرضه میکند. شما برید بررسی کنید از 84 تا همین سال قبل، ببینید چه اتفاقی افتاده. حالا دنیا چی کار میکنه؟ عرضم آقای دکتر علمدار یه لحظه توجه کن، دنیا چی کار میکنه؟ شما میری چین و آمریکا بزرگترین تولید کننده این کالان، تراز تجاریشون رو چک کنین، بزرگترین صادر کننده این کالان و بزرگترین وارد کننده این کالان. مفهومش روشنه، یعنی در فصل برداشت برای حمایت از تولید کنندش اومدن تشکلهای صادراتی، حمایتهای صادراتی کردن مازاد محصول صادر بشود، در فصل مازاد مصرف و نیازشون هم دیگه تولید کننده این وسط نبوده دیگه. رفتن از کشورهایی که مازاد تولید داشتن اجازه دادن اومده مصرف کنندشون حمایت شده. نه 500 میلیارد، نه میدونم 1000 میلیارد اون شرکت تو آمو روستایی شما دیدی چه ضرر زیانی رو ایجاد کرد. همه سیستم دولت از دستگاه نظارتی گرفته تا سازمان‌های صنعت، سازمان‌های جهاد در استان‌ها همه درگیر، در حالی که شما اقتصاد دنیا کلامش روشنه، فرمولش روشنه، اونو اجرا بکنی هم تولید کنندت حمایت میشه هم مصرف کنندت. این آمار رو داشتم میگفتم. الان میزان واردات ببین 1402 10,489 8,500 9,200 همین الان هم که من خدمت شما پایان 8 ماه 6 میلیون تن. میخوام بگم که ببینید این که شما حالا یه مثالی هم زدن گفتن آقا یه دوره‌ای 20 آدم رفتن اینو می آوردن. درسته؟ من تنها یکی از سیاست‌های خیلی خوبه وزارت جهاد کشاورزی رو چون مشورت گرفت تشکل. ما تشکلش این دیگه. وارد کنندگان تشکل تامین کنندگان نهاده. چی گفتیم بهشون؟ گفتیم آقا اگر کسی فکر می‌کند تعدد بازیگر موجب ضرر تولید کننده است چون ما این کالا رو میاریم آقایون مقدار و دامدار میخرن دیگه، پس هرچی قیمت متعادل تر باشه اینها بهره‌مندترن حوزه تولید. تا قبل از اون 20 آدم میوردن یا 40 تا آدم میوردن به قول ایشون تعداد محدودتری اینو میوردن. اتفاقی میفتاده چی بوشه؟ دائم نوسانات سینوسی قیمت داشتید، یه روز کنجالش کم بوده، یه روز چرا؟ چون انحصارگر میتوانست اینو کم و زیاد بکنه، حالا مجبور بوده شرکت پشتیبانی هی بیاد عرضه کنه بازار رو متعادل کنه. تعداد افزایش پیدا کرده، یه کمیته ارضی گذاشته جهاد قیمت اضافه به کسی نمیده، خیلی کار خوبیه. یه فرمول تو سیستمش گذاشته گفته آقا من بالای 20% هر وارد کننده رو سهم نمیدم. خود ما بهش پیشنهاد دادیم گفتیم آقا این کارو بکن بذار انحصار شکسته بشه. این کارم کرده. شما از اول سال تا الان قیمت مصوب ذرت 11300 تومانه. از فروردین تا امروز رو نگاه کنید قیمت بین 7 تومن تا 10.5 در نوسان بوده. چرا؟ چون با کالا بازیگران متعدد آمدن رقابت کردن زیر قیمت مصوب، تولید کننده در واقع بهره‌مند. امروز خبری که منتشر شد خیلی جالبه، مرغ 10,000 تومن کاهش قیمت داره، دست مریضات داره به همکاران جهاد. چرا؟ چون با تشکل نشستن هم فکری کردن دیگه چی کار بکنیم بازار آدم چیز بده. چرا این اتفاق افتاده؟ چون شما رفتی دنبال مؤلفه های بازار رقابتی، انحصارم مثل همون قانون شرمن که ما قانونشو نداریم وقتی ولی اومدیم با همین ابزاری که دادیم رعایت کردیم، گفتیم سهم کسی از این بالاتر نباشه که بتونه بازار رو به هم بریزه. پس عرضم اینه دوستان، من اگر میگویم چه وزارت بازرگانی، چه صنعت، چه اون چیزی که باید ملاک در واقع کار باشد در این اقتصاد، ما باید این قوانین رو ببینید. این قوانین الان بخشی نوشته شدن، یه بخشش مثلا طرف نگاهش این بوده که من باید کنترل نرخ بکنم، من باید قیمت گذاری بکنم، من باید سهمیه مقداری بذارم. چون نگاه کنترلی بوده قوانین هم متناسب با اون نوشتن. من میگم نه، تو قوانین توسعه‌ای میگه آقا ما حد الان شما قانون ماده 48 قانون برنامه هفتم، یه قانون مترقیه، میگه مداخله دولت در نظام قیمت گذاری حد اقلی. یعنی چی؟ یعنی برو به سمت بازار رقابتی. این رقابت رو کی باید ایجاد بکنه؟ من سیاستگذار، چه تو وزارت صنعت باشم، چه تو وزارت جهاد باشم، چه تو وزارت بازرگانی، چه سازمان برنامه، باید سیاست‌های کلی رقابتی رو حاکم بکنم. به قول آقای حق‌پژوه، بازیگران این بازی بخش خصوصیه، چه کشاورزش، چه تولید کنندهش، چه توزیع کنندهش، اینها بازی رو انجام میدن. عرضم اینه.
خدمت آقای معیدین هستیم، اگر رعایت وقت رو بکنید من ممنون میشم.
در تو با خود سوال اگر بخوام تیتروار عرض بکنم، خب تو صحبت بزرگواران بود، من دیگه حالا خیلی توضیح تفسیر نمیدم، فقط تیتر رو عرض میکنم. بحث انتقال درست ساختار و تشکیل ساختار مسئله مهمی بود که چرا این اتفاق نیفتاد و خب قطعا باید بیفته. این ادغام کاملی که این بازرگانی در بدنه و مویرک های وزارت جهاد کشاورزی شکل نگرفت و فقط یه تجمیعی بود که یه معاونت بازرگانی فرق گذاشتیم، خودش یکی از اون عواملی بود که حالا اخلال ایجاد کرد. و حالا مفصل هم دیگه آقای حق‌پژوه بزرگوار فرمودن. این ادغام اگر ما میخواهیم واقعا این قانون شکل بگیره باید بلاز ساختاری اجرا بشه. دوم بحث نیروی انسانی متخصص هست که خب مفصل معمولا هر موقعی نقد میشه، به خصوص از سمت بزرگوارانی که قبول ندارن این تمرکز رو و به وجود وزارت بازرگانی معتقدن و بحث بازرگانی روی امر تخصصی میدونن مطرح میشه. ما هم قبول داریم دقیقا این رو که خب در وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ساختاری که از قبل داشته نیروی متخصص به این معنی توی بحث بازرگانی نیست. اما خب راهکار چیه؟ آیا این نیروهایی که فرض بگید ما می‌خوایم وزارت بازرگانی تشکیل بدیم، یه سری متخصص می‌خوایم دیگه، اینا رو از مریخ که نمیاریم که، یه جایی هستن. خب الان توی خود وزارت جهاد کشاورزی آیا نمی‌شود اینها رو جایگذاری کرد؟ اگر مانعی دارد از جمله بحث‌های درآمدی، بحث‌های نمی‌دونم ساختاری، بحث‌های حالا چون بحث‌های بازرگانی معمولاً همراه با یه سری آفرها و نمیدونم پورسانت ها اینها هست که حالا خیلی شاید تو بدن دولت نمیدونم، خب در کل تو فضای ترید بین الملل مشکلی هم نداره. اگر اونها بعد اعمال بشه خب این زمینه هاش رو بریم فراهم بکنیم. این که ما بگیم این ساختار نمیتواند کار بازرگان انجام بده به دلیل نبود متخصص، خب این متخصص ها قرار هست یه جایی جمع بشن دیگه، خب بیایم بذاریم تو خود وزارت جهاد. یکی دیگه بحث به اصطلاح که حالا این رو حالا میگم دیگه، خود بدنه وزارت جهاد هم این سالها خیلی موافق نبود، علت هم داره. این که موافق نبودن به دو علت، به سه علت هست. یکی اولا همون نگاه غلط به تنظیم بازار بوده که ما اینها رو تبدیل کردیم به گشت های تنظیم بازار رو از سر میز برداشتیم، حالا نیرو هم که تزریق نکردیم، یعنی اون موقعی که قرار شد چارت به اصطلاح درست بشه و به لحاظ اداره استخدامی اتفاق بیفته قرار بود نیرو هم تأمین بشه که اصلا نیرو هم تأمین نشد و سعی کردیم یه سری افراد رو جابجا کنیم، خیلی هم اصلا بازنشست شدن، خیلی هم رفتن وزارت سمت یا رفتن بخش خصوصی، اصلا اون عزیزان وزارت بازرگانی یه بخششون اصلا نیومدن دوباره تو بدن تزریق بشه. و اونهایی که استفاده کردیم برای تنظیم بازار با تجربه همون نگاه غلط تنظیم بازار که عرض کردم برشون میداشتیم میبوریم در نونوایی و حالا نمیدونم وزن چونه بگیر و در مرغ‌فروشی و اینها، خب این فرسوده کردیم بدنه رو. بحث سنگین تر شدن وظایف بود به خصوص توی استانها که مثلا ما یه معاون، یه مثلا مدیر کل، یه کارشناس زراعت داشتیم، از این می‌خواستیم حالا به اصطلاح نصف وقتش هم توی تنظیم بازار بگذرونه، بعضی وقتا هم بعد از وقت اداری بگذرونه، اینها مزید بر علت می‌شد. به اضافه پرداختی‌ها که خب نیرویی که به اصطلاح بخش بازرگانی می‌تونه کار بکنه از اون جهت که هزینه فرصت بالایی داره توی این قضیه که بخواد بیاد توی وزارت کشاورزی بحث به اصطلاح حالا کارهای دولتی تو اونم تو بخش تجاری در بخش در وزارت کشاورزی، خب به این سمت نمی اومد و این یه مقداری نارضایتی خود بدنه وزارت جهاد رو هم منجر شده که خب به اون باید فکر بشه. یه نکته مطرح شد از قدیم هم زیاد مطرح میشد، بحث این که وزارت بازرگانی در ایران کشاورزی آمریکا رو از مورد خدمت ساختار زد کشاورزی آمریکا هم از اون ساختارهایی است که معمولا مثال نفت میزنن. خیلی از کشورها اصلا چیزی به اسم زد بازرگانی ندارن، اما چند تا کشور مثل چین، مثل آمریکا زد بازرگانی دارن. خیلی ها رو گفتن خب آمریکا یعنی اقلش نمیرسه زد بازرگانی داره، ما ساختار رو که رسی کردیم میخونم دیگه برای شما زیر فعال مقام وزیر کشاورزی آمریکا میخونم چه ساختاری منابع طبیعی و محیط زیست، حالا فونتیستشون هم که وزیش ازشونه، معاونت خدمات کشاورزی خارجی و خدمات مزرعه، معاونت توسعه روستایی، معاونت تغذیه و خدمات مصرف، معاونت ایمنی غذایی، یعنی فود سیفتی هم در نظر بازرگانی است که ما الان در نظر بهداشت داریم، معاونت بازرگانی
کشاورزی
بهداشت داریم، معاونت بازرگانی و برنامه‌های تنظیمی کشاورزی و معاونت تحقیقات آموزش و اقتصاد. یعنی کاملا بحث بازار کشاورزیشون حتی خارجی که عرض کردم خدمتتون توی وزارت کشاورزیشون هست. وزارت بازرگانیشون چه کار میکنه؟ دقیقا همون موردی که آقای کلامی هم مد نظر دارن. ببینین این وزارت بازرگانی که توی کشور هست پالیسی میکره در لایه کلان، یعنی میگوید مثلا من تارگت میزنم که تراز تجاری من امسال تو 5 سال بعد چی باشه. تصدیگری که نه، رگولاتوری رو به کی میده؟ به وزارت‌های بخشی، یعنی به بله به سکتورها. بنابراین آن چیزی که ما توی حالا خودمونم میگم چجوری هستیم دیگه، پس آن چیزی که در غرب تو بعضی کشورهای غرب پیشرو مثل چین، مثل خود آمریکا که جزو معدود کشورهای پیشروی هستن که زاد بازرگانی مستقلی دارن اتفاق میفته، آن چیزی نیست که ما در کشورمون قبول داریم. در کشور ما پس اینو یه بار دیگه تاکید میکنم، زاد بازرگانی اونجا پالیسی میکره، در لایه کلان سیاستهای کلان میچینه که ما اینجا شاید سیاستهای کلانمون رو مجمع و مقام معظم رهبری و این ساختار میچینه. سیاست کلان دیپلماسی عمومی بازرگانی و تجاری تو لایه کلان و بازاریابی و بازارسازی های کلان، یعنی در لایه مثلا وزارت امور خارجه شون اگر میخوان اقدامی بکنن اون وظیفه شون هماهنگیشون با اونهاست. در لایه رگولاتوری این موضوع نه حتی دست دیگه، رگولاتوری تجارت داخلی و خارجی با وزارت های بخششون هست، تخصصشون هست. در کشور ما خب کشور نفتی هستیم، بهش تحصیل دارم میگن، اصطلاح غربش هم رانتیر هست. در کشورهای رانتیر که نفت میرود معاوضاش معمولا کالا میآید. اگر نهاد مستقل بازرگانی در همش کشورهای باشد تبدیلشن به نهادهای وارد کننده. این نکته ای هست که وجود داره و تفاوت ماهوی بازرگانی در کشورهای مثل ما و دیگران هست. این که ما الان نشستیم دور میز دعوا میکنیم بر سر این که من صادرات داشتم به لحاظ دفعی وزارت بازرگانی که حالا متولی هست با واسطه یا مستقیم خودش بسته، این یه محل دعواه. این که ما قبلا دعوا میکردیم که آقا چرا اینقدر داری مرغ و گوشت و اینها وارد میکنی بدون ضابطه، بدون هماهنگی با نهاد تولید کننده داخلی، چقدر میوه وارد میکنی شبه ملت رو بدبخت میکنی، از لاستیک و تایر رو نمیدونم حالا پودر لباسشویی و کاغذ و اینها تو بخش صنعتی گرفته تا کشاورزی که مفصل داریم، حالا نموداراش هست، این که چه تغییراتی حاصل شده، جی دی پی چه تغییری کرده دیگه، اینا رو منقدر مفصل منتشر کردیم و جای مختلف گفتیم. نگفتم همین بهبود 53 میلیارد دلاری تراز تجاری در 92 تا 95، خب همون سیاست‌های بازار در از بازاری که عرض کردم، نمیدونم بحث زنجیره شکر که به اصطلاح 3.5 برابر ما تونستیم که تولید رو افزایش بدیم یه برهه، نمیدونم حالا بحث روغن تر خودتکای دانا روغنی که 92 93 تا 1-2 سال بعدش اجرا شد جز این هست، بحث مرکباتی که عرض کردم، بحث گوشت ما و گوشت قرمز و تو این 2-3 سال گذشته همین شورای قیمت گذاری که با همه به اصطلاح کم و کاستی هایی که ممکنه داشته باشه تعیین نرخ خرید تضمینی تو این کشور مسئله بوده. یعنی ما یه شورای، یعنی یک به اصطلاح نهادی داشتیم که قیمت گذاری میکرد، حالا یا شورای اقتصاد یا کسای دیگه که بعضی وقتا جابجا میشده، یه صدا نمیزدن از اصناف کشاورزی و تولید کنندگان که آقا شما آنوز هزینه‌تون چنده. خب این اتفاق افتاده، ما میبینیم 3 سال قیمت داره خوب تعیین میشه، از اون طرف خودکفایی حاصل شده در شرایط جنگ اقتصادی و امثال هم که میبینیم. این موارد رو میتونیم دقت داشته باشیم. حالا توی جنبندی هم یک نکته مهمی هست که من خدمتون انشالله عرض میکنم.
شکرم خانم یه لحظه فراموش کنم، خانم نوبری در خدمتون هستیم برای ادامه بحثتون. هم بحث
بزرگواران اشاره فرمودن حالا اینکه تفاوت‌ها چیه توی ساختار و اینکه ما اگر که بخوایم حالا این قانون رو درست اجرا بکنیم نگاه ساختاریمون تا الان به چه ترتیبی بوده. من فکر می‌کنم که حالا از این به بعد رو اگر بخوایم مورد توجه قرار بدیم به استناد جزء 1 بند الف ماده 105 برنامه 7 پیشرفت کشور یک وظیفه تعریف شده و اون همین هستش که مأموریت‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها یک پالایشی بشه، فعالیت‌های موازی، فعالیت‌هایی که غیر ضرور هستن و فعالیت‌هایی که بعضاً دیگه از ماهیت خارج شدن حالا به واسطه قوانین اسناد فرادست. این موارد احصا بشن، تبدیل به اسناد در واقع متقنی بشن، حالا به تصویب شورای عالی برسه و بعد در نهایت ساختار دستگاه‌ها بر اساس این اسناد مأموریتی بازطراحی بشه. خب من فکر میکنم که این اقدام یه اقدامیه که خیلی کمک میکنه، اولا به این موازیکاری ها، به این حالا بگیم حتی سردرگمی هایی که در شیوه انجام وظایف هست. چون عرض کردم خیلی از موارد زمانی که میایم در مورد ادغام صحبت میکنیم یا حالا انتزاع، صرفا یه وظیفه از یک قسمت کنده میشه و به یک دستگاه دیگه یا به یک حوزه دیگه حالا ملحق میشه. و توی این الحاق هم اولین نگاه همین هست، اینکه یعنی اولین ضربه اینجا خودش رو نشون میده، اینکه ما انتظار داریم که خب پس اگر وظیفه جدیدی وارد میشه ما یک معاونت جدیدی هم پس بیام متناظرش ایجاد بکنیم. نه، شاید اصلا معاونتی لازم نداشته باشه. اینکه خب حالا بله ما در چارچوب یک سری از قوانین، من نمیخوام اینجا وارد جزئیات بحث ساختاری یا اینکه علتش چی بوده بشم، ولی خب بله ما به در واقع بر اساس قانون مدیریت این رو داریم که 5 تا معاونت باید باشه. علت 5 تا معاونتی چیه؟ باز خودش صرفا به این دلیل نیستش که حالا وظایف کم بوده، بلکه از منظر نوع در واقع سازماندهی مسئولیت پذیریه، یعنی بقیه موضوعاتی هستش که به موضوع طراحی میخوره. یعنی وقتی ما یک وظیفه ای رو، یک مأموریتی رو به یک دستگاه واگذار میکنیم، اون مأموریت میاد در کنار مأموریت های دیگه و میشه مسئولیتی برای اینکه وزیر بخواد فعالیتش رو انجام بده و در قبالش هم پاسخگو باشه. پس یک دفعه نمیشه یک مأموریت منحصر که ما حالا ما به ازاش بخوایم یک معاونت در نظر بگیریم، یا اینکه فکر بکنیم که خب به هر حال همینه، بقیه موارد که باید سر جای خودش باشه. خب این در واقع اقدامی که قانون تکلیف کرده اگر که درست انجام بشه و خب خیلی هم مستلزم در واقع همکاری دستگاه هم هست، چون اساسا ساختار بنا به پیشنهاد دستگاه ها مبنا قرار میگیره برای بررسی شدن. اما خب این سند مأموریتی رو کمک میکنه که مشخص بشه، یعنی قوانین بالادست هر حوزه مبنا قرار میگیره، که خب من فکر میکنم این اختلافی هم که در واقع حالا تا الان وجود داشته یا اگر کار به درستی انجام نشده یا به صورت کامل انجام نشده، خب قاعدتا توی یه فرآیند تکمیلی طی میشه. اما مهمترین نکته‌ای که باید توی این اقدام و چه اقدام‌های بعدیش در نظر بگیریم که برمیگرده به موضوع ساختار، ملاحظاتی هستش که بزرگواران هم فرمودن، من صرفا از منظر ساختاریش اشاره میکنم. ببینید ما وقتی که داریم وظیفه‌ای رو واگذار میکنیم، اول از همه باید ببینیم که اون وظیفه ماهیتاً چه وظیفه‌ایه. خب تنظیم بازار درسته که یک سری فعالیت ذیل مقوله تنظیم بازار تعریف شد، اما به نوعی معادل هم شد با همون بحث ناظرین، با بحث در واقع نظارت حضوری که انتظار بود که انجام بشه. پس یک ابهامی که اینجا قرار گرفت این بود که اساساً قانون تمرکز یک دفعه معادل شد با یک موضوعی که اصلا دغدغش نبود. چرا؟ چون ما اصلا نیازی به اون ناظرین شاید نداشتیم، شاید بعد اصلا از یک ابزار دیگه استفاده میکردیم، سازوکارش متفاوت میشد، اما دغدغه اصلی یک دفعه رفت به سمت این که خب حالا ما ناظرین رو چیکار بکنیم. ناظرین حالا یه تعدادش حالا حذف شد به انهای مختلف، ولی در نهایت ما بین وزارت سمت و وزارت جهاد موند که ما حالا یک مجموعه از نیروی انسانی که میگفتن حالا اینها از در واقع حالا کارمند نیستن، نیروهای قراردادی بودن، کجا میخوان قرار بگیرن؟ اون طرف میگفت باید برای ما پست ایجاد بکنین. طب یعنی دغدغه اون مأموریت و تنظیم بازار و قانون تمرکز یه دفعه شد دغدغه این که ما باید یک سری ناظر در واقع داشته باشیم که به صورت حضوری مراجعه بکنن به مراکز و اون امر در واقع تنظیم بازار رو بخوان انجام. پس این یکی از موضوعاتی هستش که یعنی تبیین اشتباه قانون وقتی که میخواد تبدیل بشه به اون شکل ساختاری خودش و شکل در واقع حالا عملیات رو به خودش یا راهبری عملیات رو برده بگیره. یه مشکل دیگه ای که در واقع معمولا وجود داره و باعث میشه که حالا این نوع قوانین به درستی اجرا نشه، دغدغه های درون هر دستگاه هست. وقتی ما وظیفه ای و مأموریتی فراتر از اون رو از یک دستگاهی جدا میکنیم، به معنی اینه که اون دستگاهی هم که باقی مونده باید یک بازطراحی بشه. بازطراحی به چه معنیه؟ به معنی اینه که در بودجش باید تغییر اتفاق بیفته، در نوع خدماتش باید تغییر اتفاق بیفته، به ازایش باید در نیروی انسانیش، در پست‌های سازمانیش، در سطوحش باید این تغییرات اتفاق بیفته. خب این نکته‌ایه که معمولاً دستگاه‌ها تمایلشون برای اینه که وظایف حس بشه اما ساختار تغییر نکنه، پست‌ها تغییر نکنه، نیروی انسانی تغییر نکنه. اگر هم تغییری می‌خواد اتفاق بیفته، یعنی به نفع حالا ارتقا یا بودجه بالاتر بده. خب این مقاومت‌ها، یعنی قرار نگرفتن در یک مجموعه هماهنگ برای اینکه بگیم می‌خوایم مأموریت‌های دولت رو انجام بدیم، باعث میشه که این نوع قوانینی که داریم، حالا چه در این حوزه چه موارد در واقع مشابهش، به درستی انجام نشه. پس اگر که قراره این اتفاق در واقع این قانون به درستی اجرایی بشه، لازمش اینه که ما نگاه کنیم ببینیم مأموریت جدید عهده‌دارش چه نقشی خواهد بود، اون نقش اگر قرار درست ایفا بشه چه بازطراحی باید بذاره جهات باشه. دیگه نیایم با نگاه ذره‌بینی بگیم خب پس یه معاونت به بقیه معاونت‌ها اضافه بشه. اصلا میگم چرا یه معاونت؟ شاید یه معاونت کم بشه، دو تا معاونت ما به ازای این نقش اضافه بشه. پس از این شکل در واقع مکانیکی برای طراحی باید خارج بشیم، بازطراحی در واقع اصولی رو انجام بدیم و از اون طرف هم اون دستگاهی که وظیفه یا خدمتش تغییر میکنه هم باید تعیین تکلیف بشه. ما اگر این دو اقدام رو به صورت موازی انجام ندیم، نتیجهش میشه ما یک سری فعالیت‌های مازاد داریم، یه سری فعالیت‌های زائد و موازی داریم و نیروی انسانیمون هم اینجا دچار اون سردرگمی میشه. یعنی نیروی انسانی ما اینجا برمیگرده به اینکه میگه خب پس من الان میام تو این ساختار فعلی میمونم، برای چی بیام جابجا بشم؟ اگر که میخوام جابجا بشم، باید در یک شرایط بهتر و بهینه، یعنی وارد یک بگیم یک تجارتی میخواد بشه در این جابجایی، در حالی که موضوعی هستش که مأموریتیه که دولت داره، وظیفه‌ایه که دولت داره انجام میده و کارمند دولت هم اول از همه کارمند دولته، نه اینکه بخوایم بگیم که کارمند یک دستگاه خاصه. هرچند که خب بالاخره از مسائل رفتاری همه اینها هست، اون تعلقات، اون حالا تجربه‌ای که پیدا میکنه، همه اینها باید در شکل مدیریت شدهش بره جلو. من خیلی اطالع کلام نمی‌کنم، فقط فکر می‌کنم که اگر که ما در واقع بتونیم این جزء یک بند الف ماده 105 رو به درستی اجرا بکنیم، خودش میشه یه مبنایی که یه مقدار این چالش هایی که توی این حوزه داشتن رو در واقع سازمان اداره استخدامی میتونه اون نقش خودش رو درست ایفا بکنه با همکاری دستگاه ها و این چالش ها رو هم بتونه برطرف بکنه.
متشکرم خانم کلام. خانم نوبری استفاده کردیم. خب در ادامه مبحث خودمون دوباره برمیگردیم آقای حق‌پژوه. آقای حق‌پژوه میگه اجرای مطلوب قانون تمرکز نیازمند چه ابزارها، الزامات و تغییرات ساختاری است. اگر این رو جمع‌بندی هم بکنید مبحث خودتون رو، من ممنون میشم.
یعنی فرصت سه باری دیگه نیست، فرصت دیگه نداره. خب دوستان عزیز خسته نباشید، من یه توضیحی در مورد بحث قوانین بگم. اولا ثابت شد اون چیزی که من میگم یک چالش بسیار بزرگه. ببینید که دور بعدی صحبت هامونم باز اصرار بر این هست که این قانون خوب نیست، باید تجدید ساختار انجام بشه، وزارتخونه جدیدی. این اثبات ادعای منه که درد بزرگ این کشور این هست و جدا بایستی بهش بپردازیم. نکته‌ای که وجود داره در بحث قوانین اینه که ما خیلی از این قوانین رو داریم. این که میریم قانون شرمن رو میاریم برای بحث تنظیم بازار کالاها و تولیدات، ما تو کشور خودمون هم انواع و اقسام اینها رو داریم. ببین ما در بخش کشاورزی دو تا قانون داریم که این دو تا مکمل همن، نه در بخش کشاورزی، مربوط به بخش کشاورزی. یکیش قانون تضمین خرید محصولات اساسیه که به هیچ وجه ارتباطی به تنظیم بازار نداره. این قانون برای این هست که دولت، و در متن قانونش اومده که دولت موظف است در اجرا در راستای تحقق اصول سوم و 43 قانون اساسی، یعنی رسیدگی به خودکفایی در محصولات اساسی، باید حمایت بکنه از تولید کنندگان این جور محصولات و این قیمتی که اعلام میشه برای و عملیاتی که انجام میشه، در حقیقت این عملیاتی از بین دولت و تولید کننده، هیچ ارتباطی به مردم و بازار نداره. یه قانون دیگه ای داریم، من تو پرانتز بگم روشنتر کنم، خب وزیرمون نمیدونسته، نه این آقای نوری که قانونگذارن، یکی از وزرامون نمیدونست که این قانون تضمین قانون نیست که ما بذاریم و به زنجیره بگیم تو موظفی اینو به این قیمت بخری. مثلا این نیست، تضمین خرید قانونی که دولت موظف هست
در از تولید کننده معامله بکنه و ازش بخره. و نکته بعدی یا قانون مرتبط بعدی، قانون هدفمندی یارانه است. در اونجا دولت جمهوری اسلامی موظف شده که قوت لایموت به اضافه نیازهای اساسی زن سبد تأمین امنیت غذای مردم رو به بهترین روش ممکن و آسانترین و ارزانترین در اختیار مردم قرار بده. این دوتا رو وقتی شما با هم دیگه تلفیق میکنید و به درستی اجرا میکنید، معنیش تقریبا همون چیزی که جناب آقای کلامی میفرمایند، یعنی ما قیمتی میذاریم، خرید تضمینی رو میذاریم که دولت در مواقع اضطراری، اونم خرید تضمینی اینجور نیست که همه این محصولات خریده بشه، ما در مورد شیر هم داریم، مرغ هم داریم، تخم مرغ، خیلی از محصولات نزدیک به 32 قلم کالا در حال حاضر داریم، معنیش این نیست که دولت همه اینها رو باید بخره. اینو گذاشته که اگر قیمت رقابتی تعادل یا تعامل بین عرضه و تقاضا به نفع کشاورز دایر نشد، یعنی طوری بازار به اصطلاح رقم خورد که کشاورز داره ضرر میکنه، اون وقت دولت ورود میکنه، وزارت جهاد کشاورزی در قالب این قانون ورود میکنه و به نرخی که شورای قیمت گذاری، اونم نه خودش که الان وجود داره، اون رو ازش میخره، درصدی از این رو میخره که کشاورز ما متضرر نشه. و این رو چه میکنه؟ البته که میدونید دولت هم باز بر اساس قانون این رو به وسیله نهادهای مردمی این کار باید انجام بده. ما در قانون افزایش بهره وری هم داریم که تمام وظایف مربوط به تمام وظایف اجرایی و تصدیگری های مربوط به تأمین، توزیع، حتی خرید تضمینی باید با تشکل های بهره برداران انجام بشه، به وسیله اینها باید صورت بگیره. اون میاد انجام میده و اینو چه میکنه؟ باز از همون شبکه تشکل های بهره برداران و نهادسازی هایی که ما از طریق شبکه تعاونی روستایی داریم که متاسفانه بسیار محروم واقع شدن و بهش توجهی نمی کنن، اینها رو میایم در اختیار اون بخش از جامعه هدفی میذاریم که قانون هدفمندی یارانه ها تعیین کرده. اونجایی که گفته باید مردم ما شیر، گوشت و پروتئین، انواع اقسام پروتئین ها و ویتامین ها رو مصرف کنن، میاد در قالب اون، نه به همه مردم. منی که درآمد متوسطم 4 برابر میانگین درآمد مردم هست، چرا بایستی من بیام میوه ارزون بخرم؟ چرا بایستی بیام گوشت ارزون؟ اصلا قانون هدفمندی اینو نگفته و اسمش هم به همین دلیل شده قانون هدفمندی یارانه ها یا هدفمندسازی یارانه ها. اینو میاد در قالب اون حمایت میکنه از اقشار آسیب پذیر، از دهک های هدف و اون قانون رو هم محقق میکنه. این از اینجا میفرمایید قانون تمرکز رو ما چگونه باید محققش کنیم. من اول عرض میکنم مهمترین مرزوماتش ذهنیت مجریان و دستگاه ها و نهادهایی هست که بایستی در اجرای قانون ده نقش داشته باشند. تا وقتی که این عزم برای تحقق این قانون وجود نداشته باشه، صدها جلسه اینجوری تا الان ما گذاشتیم. از کی؟ از همون سالهایی که آقای روحانی با حمایت ما اومدن سر کار، بلافاصله که اومدن 1 ماه نشد قانون تشکیل تجدید ایجاد وزارت بازرگانی رو هم بردن، 1 ماه هم نشده بود. ما دائما درگیر این هستیم. این ذهنیت به ما بفرمایید که چجوری باید عوض بشه. این رو من نمیتونم بگم، سازمان اداره استخدامی میتونه بگه، دستگاه های نظارتی ما، مجلس میتونه بگه، کمیسیون کشاورزی نقش داره، این میتونه بگه. این باید اول حل بشه. خب بعد از این طبیعیه که بایستی بیایم نهادسازی هایی که گفتن در به اصطلاح ساختار حاکمیتی انجام بشه و از اون مهمتر تشکلی که قرار هست در براساس، حتما آقای دکتر کیانی توضیح دادن، من افتخار نداشتم اینجا باشم، بیرون بودم، که در بر اساس آیین‌نامه اجرایی بخش مهمی از تحقق قانون برمیگرده به تشکل‌های توانمندی که این ابزار و این امکانات رو واقعا در ذات خودشون فراهم کنن. اتاق اصناف کشاورزی که قرار بازوی این قانون باشه برای اجرا، اونجوری که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اومده، بایستی تقویت بشه. اتاق بازرگانی دوستان در مجموع نزدیک به 40,000 عضو داره. ما در کشور بر اساس اون چیزی که آمار میگه حدود 40,000 بازرگان و تاجر رسمی داریم. در 70 مرجع عالی تصمیم گیری اینها حضور دارند با حق رأی. 69 تا بودن، 72 میشم از ما گرفتن. در هیئت عالی نظارت بر اسناد کشاورزی هم باز اینا هستند. در 70 در شورای پول و اعتبار کشور فکر میکنم در حوزه اقتصادی از این بالاتر نداریم، حق رأی دارن. ما به عنوان اتاق اصناف کشاورزی که قانونگذار ایجاد کرده، ما که خودمون ایجاد نکردیم، ما که NGO نیستیم اصلا، ما بر اساس قانون مصوب مجلس در سال 80 و آیین‌نامه های اجرایی که هیئت وزیران میده شکل گرفتیم. ما فقط در 3 مرجع حضور داریم. خب معلومه که دسترسی ما برای توانمند شدن در ارکان حاکمیتی ضعیف، این باید درست بشه. نکته بعدی این که این قانون نشون داده آقای دکتر برای محقق شدن خلأ قانونی داره، نشون داده که این قانون جامع و مانع به اصطلاح مصوب نشده، تدوین نشده. به همین دلیل هم بوده که ما از 4 سال پیش با کمک آقای دکتر کیانی و دوستان دیگه در کمیسیون کشاورزی اومدیم قانونی رو با استفاده از ظرفیت ماده 45 مجلس، آیین‌نامه داخل مجلس که بهش میگیم قانون دو فوریتی، برای برطرف کردن موانع اجرایی این دوتا قانون اساسی بخش کشاورزی. من میگم قانون اساسی بخش کشاورزی ما قانون افزایش بهره‌وری و قانون تمرکزه. برای محقق شدن اینها اومدیم یه قانون 15 ماده‌ای 6 ماه کار کردیم و بعد از اونم 6 ماه دیگه ادامه دادیم برای اینکه موانعش رو در شورای نگهبان برطرف کنیم. این قانونی که به تصویب صحن مجلس هم رسیده، میدونید کی رسیده؟ شهریور ماه 99. قانون تقویت امنیت قضایی، رفع موانع تولید کشاورزی، آره اسمش تغییر کرد، آخرش شد رفع موانع تولید کشاورزی. دوستان 4 سال و نیم این قانون مصوب صحن شده، شورای نگهبان رو هم قانع کردیم توی چند تا ایرادی که گرفته بود، رفت در کوریدورهای مجمع، یک هیئت نظارتی هم مجمع داره ظاهرا گیر کرد. حتی نفر دکتر، اون آقای دکتری که معرفی کردن با ما به اصطلاح تعامل و این رفع این اشکالات، ایشون هم کاملا موارد ما رو پذیرفت. این هم باید رفع بشه. این کمک میکنه ما تصویب این قانونی که، یعنی در حقیقت بله تصویب نهایی، چون تصویب صحن که کافی نیست، تصویب نهایی این قانون کمک میکنه به تحقق این قانون. فراموش نکنید، اینو پشت گوش نندازید. بارها فشار آوردیم در کمیسیون با آقای دکتر، یک سال مجدد تلاش کردیم ولی این مونده. به غیر از این هم خدمتتون عرض کنم دیگه نمیشه توقع دیگه ای داشت. اگر اینها برطرف بشه من فکر میکنم قانون تمرکز میتونه محقق بشه و بعد بیایم ایراداشو بگیریم. الان واقعا زمینه تحققش فراهم نشده. ساختارهای مختلف که خانم دکترها میفرمایند باید در وزارت جهاد کشاورزی حتما شکل بگیره.
خیلی متشکرم. آقای حقایش رو استفاده کردیم. آقای سروی جمع‌بندی و پاسخ به سوال دوم رو اگه مرحمت بکنید ممنون میشم.
خب عرض تشکر دارم. مطالب خیلی مفیدی مطرح شد و خب شخصا استفاده کردم از نکاتی که عزیزان مطرح کردن و امید میره که خب بتونیم حالا این رو مد نظر قرار بدیم که این جلسه و مشابه این جلسات برای حل مشکلات راهگشا باشه. خب در بخش اول من اشاره کردم که اون چیزی که بازار مشکل داره و اون چیزی که ذهن مسئول و مسئول دولتی ما رو درگیر میکنه بحث تورم و دلایل مربوط به اون هستش که خب عرض کردم که خب برای این مسئله باید اون عوامل موضوع بحث تورم باید مد نظر سیاست گذار باشه و خب از سالهای قبل هم باید بره سراغش. اگه میخواد سیاست رفاهی هم داشته باشه ناظر به این مسئله، همونجوری که عزیزان هم مطرح کردن، باید در داخل زنجیره و متناسب با بحث سبد غذایی باید بریم به سراغش و خب طبیعتاً نباید اجازه بدیم که این مسئله ایجاد بشه. حالا دنبال راهکارش بگردیم و راهکار دم دستی ما هم ایجاد ساختار باشه. کما اینکه خب می‌بینیم همین الان هم توی مجلس بحث تشکیل سازمان بازرگانی مجدداً فعال شده و دلیلش هم اینه که خب باز همون دلایل قبلی، یعنی اینکه ما یک نفر رو داشته باشیم که بیاد بگه که خب الان چرا مرغ و گوشت گران شده توی بازار، در حالی که اگر علت رو متوجه بشه اون فردی که داره این مسئله رو پیگیری میکنه قاعدتاً موضوع رو به این شکل دنبال نمیکنه. اما اون چیزی که تو برای بحث اجرای مطلوب قانون تمرکز باید مد نظر قرار بگیره این هستش که چند تا نکته هست. یکی بحث اینه که خود متن قانون همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن نیازمند یک سری بهبودهایی هست که حالا بعداً توی قانون این بحث امنیت غذایی که توی مجلس پیگیری شد بعضی از مواردش تکمیل شد و خب طبیعتا نیازمند اینه که برخی دیگه از مواردش مشخص بشه. چرا این نکته را میگم؟ به خاطر اینه که ما توی سالهای قبل داشتیم توی خود بدنه وزارت جهاد کشاورزی افراد مختلف اومدن سکاندار وزارت خونه شدن که گفتن بخش از قانون اصلا من قبول ندارم، یعنی بخش اصناف را اصلا من نمیخوام و پای این مسئله هم وایسادم. و خب قاعدتا نمیشه کشور تو این مسئله بگه خب حالا من وای میستم ببینم که حالا اون بنده خدا قبول بکنه یا نه. طبیعتا نیاز به حل مشکل داره و ناظر به همین مسئله هم بود که خب سایر موارد و ساختارها ایجاد شده. و البته قبول هم دارم که ما خیلی از ساختارهامون که میریم به دنبالش به خاطر آدم ها، یعنی اینکه ما دنبال نیستیم که ببینیم که این آدم رو میخوام براش کوچلواری بدوزیم، نگاه میکنیم که خب نداریم الان سایزش، خب بریم براش ایجاد بکنیم، یعنی دنبال راهکار نمیگردیم عموما. پس این مسئله جدیه که خود وزارت جهاد کشاورزی فهم مسئله خیلی مهمه، یعنی خود مدیران وزارت جهاد کشاورزی با احترام به اینکه خب تلاشای خیلی زیادی دارن نسبت به بهبود وضعیت تولید کشاورزی، نسبت به مسئله زنجیره تامین و زنجیره ارزش بخش کشاورزی خیلی آگاهی خاصی ندارن. طبیعیه، یعنی ما یه ساختاری داشتیم 34 سال یه بخش بازرگانی داشته، تو اون تیکه خیلی متخصص شدن و خب ما می‌بینیم توی بحث‌های بازرگانی که مراجعه می‌کنیم برای عزیزان برای موضوعات مختلفی که وجود داره می‌بینیم که خب از یه دانشی برخوردار هستن که عموماً همین دانش رو بیرون از ساختار دولتی کلی خریدار براش وجود داره، ناشی از فعالیت‌های مختلف و تخصصی که تو این حوزه دارن. از اون ور تو بخش تولیدی هم باز به همین ترتیبه. ولی اونجوری که باید ببینیم که یک نفری باشه که زنجیره ارزش رو کامل متوجه بشه، از بیس، از تولید، از پیش از تولید رو متوجه بشه تا مصرف کننده رو بیا طراحی بکنه، خیلی کم داریم. و این باعث شده که ما عموما تو همون بحث هوشمندسازی یارانه آردونان هم دیدیم، یعنی علارغم اینکه خود وزارتخونه مربوطه اومد اعلام کرد که آقا من نمی‌خوام این کارو انجام بدم، وزارت جهاد کشاورزی وایساد گفت نه من نمیتونم این کار رو بر عهده بگیرم بنا به دلایل مختلف. خب بله همون تیکه اول که گفتم خدمت، بله همون بخش اول گفتم که قانون خودش ایراد داره، اون بخشش سر جای خودش، ولی موضع فعالانه داشتن به زنجیره و اینکه بدانی کل زنجیره رو باید مدیریت بکنی، کما اینکه بعدن هم دوستان دیگر خب وارد شدن به مسئله، قاعدتا تیکه اصلی ماجرا همین سمت تولید و عرضه به سمت کارخونه جات آرد هستش و از اون سمت هم هستش که دچار مشکل، وگرنه اون انتهای زنجیره با یه کارتخون قرار دادن و با یه طراحی مناسب تو بحث پرداخت یارانه حل میشد، یعنی اون موضوعی نبود که بیاد کل زنجیره رو در دست بگیره و اتفاقا تولید گندم رو هم متاثر بکنه بعدن. پس این مسئله جدیه که خود وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع نقش فعالانه تری رو بگیره به خودش. مسئله بعدی هم که باید اشاره بکنیم به این که خب چه زمانی اتفاق میفته که نیروی متخصص وارد اونجا بشه یا نیروهای متخصص سکاندار بشن. حالا من اون شرایطی که بررسی میکنیم بین وزارتخونه‌های مختلف میبینیم دیگه، شاید پایین‌ترین شکل درآمدی بین وزارتخونه‌های مختلف برای وزارت جهاد کشاورزی، حالا بنا به دلایل مختلف که حالا دوستان سازمان اداره استخدامی میتونن بهش پاسخ بدن و شاید به خاطر شرح وظایفی که داره. خب طبیعیه ما تو همچین ساختاری و وقتی میبینه یک فردی بیرون از بدنه دولت و بدنه وزارت جهاد کشاورزی درآمدهای آنچنانی میتونه دست بیاره، قاعدتا متولی اینم وای نمیسته و خب تا حد ممکن تفره میره. من مورد داشتم، طرف تو بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بود، 6 ماه مسئولیت داشته، بنا به دلایل مختلف تغییر کرد رفت بیرون از دولت. ایشون خودشون صراحتا میگفت در این بازه 6 ماهه که من درآمد، یعنی بیرون از دولت رفتم، به اندازه کل دوره حضورم تو دولت درآمد کسب کردم. خب طبیعیه، هیچ مسئول و متخصص، خب ما نباید بذاریم اتفاق. خب بله، خب این نکته جدیه. مسئله بعدی هم که باید مطرح بکنم که خب همون بحث طراحی بدنه وزارت جهاده که خب چند وقت تو سازمان اداری استخدامی مسئله متوقف شده، حالا دلایل مختلف، یعنی خود متولیان هم که هیچی خودشون میگن ما نمیخوایم بخش بازرگانی، علارغم این هم ارث و جوشای مختلفی که بدنه تولید میزنن، تو اونجا ما وقتی مراجعه میکنیم میگه نه من نمیخوام این رو، یعنی با شکل‌های مختلف میگن، حالا اینم خوب نیست گفتنش، ولی خب طبیعیه، دلایلش هم گفتن، هرچی من کمتر بتونم جواب بدم نسبت به برخی از وظایفم به نفع منه، یعنی بعضی اوقات این موضوع باعث میشه که طرف مقابل از بحث مسئولیت شانه خالی کنه. ولی علی ای حال ساختار طراحی شده، حالا من این چیزی که اطلاع پیدا کردم
بین جهاد و بازرگانی بود، اما بین جهاد و معاملت عمرگاه و معاملت بازرگانی جهاد، یعنی میخوام بگم حفظ تعادل بازار چه به درست بازرگانی چه به معاملت عمرگاه، این در
بله. پس این نکته بعدی من و نکته نهایی من راجع به بحث سیاست‌گذاری تجاری کشور. بحث سیاست‌گذاری کلان تجاری کشور واقعا نقطه مخفوله و به نظرم این تیکه ماجرا به طبق گفته‌های کلامی و موضوعاتی که خود ما هم در میدان داریم دنبال می‌کنیم. ببینید بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مالیاتی بحث تنوع بخش مواد تأمین کالای اساسی رو مطرح می‌کنه. خب این استراتژی و یک راهبرد مشخصی می‌خواد توی دولت. وزارت جهاد کشاورزی به اون اگر حتی مسئولیت بازرگانی هم داشته باشه، تو خود وزارت بازرگانی این موضوع باشه، اون مسئولیت راهبردی رو نداره یا نمی‌تونه بر عهده بگیره. باید حتما یک نهاد متولی برای بحث سیاست‌گذاری کلان تجاری ما باشه توی کشور. یعنی مشخص کنه ما الان می‌خوایم بریم ذرت برداریم بیاریم، آیا بریم از برزیل برداریم بیاریم یا از آمریکا. ما دوره سال 98 رو داشتیم، اتفاق افتاده سال 98 رفتیم، از زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شده رفتیم از آمریکا ذرت برداشتیم آوردیم. سوال کردیم چرا رفتین این کارو کردی؟ خب مگه تحریم نکرده شما رو؟ چرا رفتی ارز کشوری که به این سختی به دست اومده رو دادی به همون کشور آمریکایی، شرکت آمریکایی برداشتی کالا آوردی؟ جواب چی دادم؟ من گفتم چون کالا ارزون بوده من رفتم آوردم. یعنی ما یک مغز متفکر تو یا یک ارزم به خدمت شما ساختار مناسب تو بحث سیاست‌های کلانمون تو بحث حوزه بازرگانی و تجاری نداریم. از اون ور ما دنبال این هستیم که انطباق نقش ارزی تجاری حاصل بکنیم، ولی تو مرحله میدان میام میبینیم به قول آقای کلامی وزارتخانه صنعت یه سمتی داره حرکت میکنه، داره ارزآوری یه سمتی ایجاد میکنه، اون ور مصرف ما تو یه سمت دیگه ایه. بعد میخوای اینا رو منطبق به هم بکنی، باید کلی هر کی یه سمتی میره. این مسئله اتفاقا مسئله جدیه و از بست وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت هم کاری بر نمیاد. یعنی چرا؟ چون اون متولی اون بخشه و اون بخش رو باید تنظیم کاری کنه و رگولاتوری بکنه. اتفاقا اون سیاست گذاری کلان باید براش راهکار چیده بشه. راهکارش هم باز تشکیل یک وزارتخونه جدید به این شکل نیست. چرا؟ چون اونم باز اون مسیری که دوستان فرمودن، چرا ارز نفتی میگیره اونور میخواد دنبال واردات باشه. راه در هر صورت الان ما میبینیم که یک حالا اگه وجود داره باید این موضوع هم باید نه این اتفاقا این نیست. اتاق بازرگانی وظیفه حاکمیتی نداره، وظیفه بخشی داره. برای این مسئله با حتما یه متولی حاکمیتی ما داشته باشیم که بتونیم موضوع رو حل بکنیم. تشکر میکنم از شما.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. من خودم به نوبه خودم خیلی چیز یاد گرفتم و استفاده کردم. حوصله به خرج دادید، واقعا وقت گذاشتید و مطالعه کرده بودید، من خیلی خوشحال شدم. به عنوان جمع‌بندی، چون بالاخره باید این بحث رو هم جمع بکنیم، ما یک مسیری رو طی کردیم در واقع قانون تمرکز وظایف و این مسیر بالاخره یک انباشته تجربه 10-12 ساله‌ای داره. بازگشت از این مسیر و رسیدن دوباره به وزارت بازرگانی با هر عنوان دیگه‌ای با دیدن چقدر هزینه میتونه داشته باشه برای ما، آیا ارزش اون منفعتی که قرار اون تشکیلات جدید ایجاد بکند میچربه بر وضعیت موجود؟ که فبها به نظر من ساخت تجربه نهادی و اقتصادی ایران به من میگه که نه، این اتفاق نخواهد افتاد، چون وزاره هر چیزی که تشکیل بشود احتمالاً بعد از چند سال یا چند ماه آینده دوباره ما رو به همین مبدعی که الان هستیم برخواهد گرد. نکته دیگه که باید توجه بکنی، ببینید قانون تمرکز از زمان ابلاغ خودش به زعم من زیر یک قواری از تحریم، سیاست‌های ارزی و تورم رفت و این نذاشت اونطور که باید این قانون و ساختار خودش عمل کردی که باید داشته باشه رو به نظر من نشون بده یا ایفا بکنه. روی کاغذ، روی نوع ساختار اقتصاد ایران و نهادهای ایرانی این به ما نشون میداد و در واقع این نوید رو به ما میداد که اگر تولید و تجارت رو سیاست گذاریش در یک جا انجام بشه و متمرکز بر یک پارچه بشه، بتواند به بخشی از مسائل ما کمک بکنه. اما اونقدر در واقع بقیه مسائل و شکها بزرگ بود که نتونست این اتفاق بیفته به زعم من. نکته سومی که وجود داره و به نظر من اثرم کم اهمیت نیست، کم اهمیت جلوه دادن یا قدر ندانستن وزارت کشاورزی در مورد این قانون بوده. این اتفاق در مورد مثلا در واقع به نوعی قانون همزاد این قانون تضمین خرید هم اتفاق افتاده که وزارت کشاورزی قدر این ابزاری که بهش دادن رو از نظر من ندونستین. تجربه هم اینو نشون میده که شما وقتی نگاه میکنید نه در پیگیر، حالا در کمترینش، حالا به نوعی نمیخوام بی اهمیت جلوه بدم، در ایجاد یک ساختار نهادی محکم و مشخصه تا بیاد در حوزه سیاست گذاری، اینو باید وزارت کشاورزی باید به این مسئله خیلی توجه بکنه که ابزارهایی که در نتیجه در واقع به چه سختی‌هایی به دستش میرسه رو باید قدر بیشتر بدونه و ازش اونطور که باید شاید استفاده بکنه تا بتونه این اتفاق رو رقم بزنه. نکته بعدی که وجود داره که حالا من خودم به شخصه باهاش خیلی مواجه بودم، تنظیم بازار و در واقع کنترل قیمت‌ها بیشتر به مانند یک بهمنی ذهن مسئولین بخش کشاورزی رو مسموم کرده. این نکته رو باید خیلی توجه بکنیم. درسته که حالا ما وزارت معاونت بازرگانی رو دادیم به بخش کشاورزی، اما کماکان رسالت حالا نه تنها کشور ما، همه کشورها اگه تولیدی باید وجود داشته باشه شما بعدش بتونی بازرگانی یا تجارت انجام بدی. این نکته رو باید خیلی بهش دقت بکنه که توجه به بازار، بازرگانی و قیمت‌ها و اون چیزی که بر مصرف کننده میگذره اهمیت خیلی خیلی زیادی داره، اما رسالت اصلی کماکان تولید کننده است. یعنی اگه تو تولید کننده شما نداشته باشی، حمایت از مصرف کننده در واقع موضوعیت خودش رو از دست میده و طبیعتاً هم مصرف کننده شما بیشتر ضرر میزنی. اینکه چرا این اتفاق نیفتاده و در واقع دلایلش رو به درستی توی صحبت‌های بزرگواران بود که همه متخصصین امر بودن و من حالا فکر میکنم که اگر من به جای اون در واقع قوه عاقله حاکمیت بودم، علاوه بر بودجه‌های ریالی که در نتیجه این قانون منتزع میشه و میاد به وزارت کشاورزی، بودجه‌های ارزی هم به همین در واقع کیفیت در اختیار خود بخش کشاورزی قرار میدم. چون در نهایت شما وقتی بخواید تجارت رو هم در اختیار وزارت کشاورزی قرار بدید، باید تمام ابزارهاش هم اتفاق بیفته. حالا توضیح میدم. نه مثلا من بحثم ناظر به یه حرف دیگه ای هست. ببینید من حالا چون این چالش رو با خودم به شخصه باهاش مواجه شدم، ببینید مثلا توی 8 ماهه امسال تقریبا 1 میلیارد دلار گوشت قرمز وارد کشور شد. 1 میلیارد دلار 990 میلیون دلار هست 8 ماهه امسال. این رانت ارزش تفاوت 28500 با رانت در واقع بازار آزاد در هر ماه تقریبا یه چیز هولوش، عددش دقیق به شما بگم 32.5 هزار میلیارد تومان میشه. حالا خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید این سی، من منظورم اینه که اگر اون دولت به ما بگه، به وزارت کشاورزی این اختیار رو بده، ببینید الان اگر هر تولید کننده این عدد رو بشنوه و به نظر من از قصه بمیرد، اصطلاحا میگن مرگش رواست و کسی نباید براش خورده بگیره. نه خب به خاطر اینکه شما ببینید این پول رو شما میتونید ببینید به خیلی راحت تر
چرا مصرف کننده ایرانی باید علارغمی که خوراکشو 28500 داره میگیره، آب و برقش ارزونه، قیمت گوشتش 2 برابر قیمت جهانی باشه؟
الان خدمت توضیح میدم. ببینید شما اگر ببینید
شما نه. صحبت آقای کلانتری
نه
من که وزیر جهاد نبودم. آقای کلانتری آقای پژوه حق پژوه توجه کنید، من وزیر جهاد نبودم. آقای عیسی کلانتری در همایشی که 2-3 هفته گذشته برگزار شد، معاونت امورداد آقای حسن پور هم اونجا بود، اومد چی گفت؟ خب برادر من ببینید، حمایت از تولید حرف مقدسیه، منم قبولش دارم، ولی حمایت از تولید از جیب مصرف کننده حرف مقدسی نیست. مصرف کننده اگر قرار هزینه تولید را بدهد، در یک برنامه زمان بندی شده با یک عدد مشخصه. قرار نیست مصرف کننده، شما میفرمایید آقا ما دوچار اجازه بدید.
اجازه اشتباهی از گذاری شما رو دارن میدن. اجازه گذاری من نمیدم. تو نرخ ارز ترجیحی رو میدن، تو حسب گله ها رو میدن.
آقا 1 میلیارد دلاری که من میگم نه، یه لحظه آی دکتر اجازه بفرم. آی دکتر کیانی
مغلطه نکنه تو رو قرآن. امسال شما مسئولید. یه زمانی به قول آقای معیدی میگفت آقا وزارت بازرگانی وزارت واردات است. آقای شما یه زمانی یه وزارت بازرگانی رو متهم میکردیم وزارت خانه واردات است. الان خودت برات نیستش، الان وزارت بازرگانی هست شده برادر من. الان وزارت بازرگانی شده وزارت جهاد. وزارت جهاد برای چی رفته گوشت آورده؟
الان توضیح میدم. ببینید آقای کلام،
حتما یه کسری داشتی تصمیم گرفتی.
نه آقای دکتر
عزیز من نمیگم کم یا زیاد، من دارم میگم بازار یه نیازی داشته. اشتباه که نکره وزیر جهاد و چون مسئولیت تنظیم بازار داری، یعنی هم سفره مردم رو باید ببینی هم جیب تولید کننده تو. کسری بوده رفتی آوردی، خدا پدر مادرت هم بیامرده. من به اون ایراد نمیگیرم، میگم انقدر بخشی صحبت نکنیم بابا، همه تو یک کشتیم. چرا توجه نمیکنید به این موضوع؟
من میگم 1 میلیارد دلاره آیا از جیب مصرف کنندگان ما نرفته؟ آیا کسی از کیفیت گوشت های وارداتی که من نمیخوام واردش بشم راضی هست؟ داره با چه کیفیتی، با چه ویژگی؟ ببینید اینا متوسط 5.5 دلار اومده، الان با چه قیمتی به دست مصرف کننده ما رسیده؟ ببینید اینا همه ساختار زنجیرهای تامین ما است که ایراد داره. الان شما با ببینید الان یه بحث که توی حوزه دام وجود داره، به زودکشی افتادن. یعنی که قبل از اینکه در واقع اون دام به بهره وری حد اکثر اقتصادی خودش برسه، به دلیل کمبود نقدینگی، به دلیل هزینه های بالا، اینها رو میفرستن به کشتارگاه. خب همه اینها باعث شده هزینه های تولید ما بره بالا.
آقای علمدار من بگم به شما،
بفرمایید
آقا، مجموع کشتار دام ما رو همین امسال برید از کشتارگاه کشور بگیرید، با همون سالی که آقای احمد نژاد هدفمندی رو اجرا کرد، کشتارگاه ما اون سال 700 هزار تن مجموع تولید و کشتارشون بوده. 100 هزار تن هم عرض کردم مربوط به خودکشتاری عشایر بوده. مجموع کشتار فعلی کشتارگاه شما بالای 220 هزار تن نیست. چرا این اتفاق میفته؟ ببین من حرفم اینه، میگم اون حرفی که شما زدی درسته. میگه آقا مسئولیت بازرگانی گرفتی، تنظیم بازاری گرفتی، حواست در تولید پرت شده. تولید کننده رو باید اجازه بده حرفم کامل بشه آقای کیانی. وسط حرفم من نه، خواهش میکنم اجازه بده. نکتش چیه؟ شما داری تولید غیر بهره‌ور میکنی. شما به جای اینکه دامداری صنعتی و دامداری سبک تو،
آقا تولید غیر بهره‌ور جنوب
غیر بهره‌وره. آقا غیر بهره‌وره چون دو برابر قیمت جهانیه. چون دو برابر قیمت جهانی غیر بهره‌وری. تو من و شما که نمیتونیم اقتصاد نادیده بگیریم. شما دو برابر قیمت جهانی داری تولید میکنی. من اتفاقا تخصصم اینه، مطالعم اینه، علمم کشاورزیه. برو رشتمو بخون. این حرفا چیه؟ همدیگر تخریب نکنیم. حرف رو حسابی داریم با همدیگه حرف بزنیم.
آقای
بیا با همدیگه چالش بزنیم، حرف بزنیم. حرف غیر تخصصی نزن.
نمیشه، باید به من وقت بدید.
یه
مسئله رو نگاه بکنید رفیق اجفی. شما متاسفانه داری میگین اینقدر وارد شده. واردات گوش رو باید به عقبش برگردید، نه اینکه امسال ایشون هم بول بگیره و اینکه بله وارد شد از جیب مصرف. آقا سال 1401
من میگم شما کسری داشتید.
آقا جان یه لحظه اجازه بده دیگه، اگر بازم حرف داریم بزنیم بعدش. من فرمایشاتون
اجازه، شما اجازه نمیدی که
شما بفرمایید.
من حرفمو میگم برادر من، شما سعی کن تولیدتو بر مبنای تولید بهره‌ور. 20 میلیون تن مرغ علکی برات مثال ندادم، 5 تا زنجیره تولید میکنن، 2700 تن 2,700,000 تن تولید، تو 30,000 تا مقدار انجام میده. تو دام پروریت هم همینه، تو هر روستای هر خانواده 4 تا گاو و گوسفند داره در واقع پروره. شما باید برنامه ریزی بکنی، منابع تأمین کنی، حمایت درست انجام بدی. اون دامداری صنعتی شما، این تولیدی که شما داری انجام بدی، تولید مطابق با نیاز نیست.
حضرت جناب کلامی
هم عرضم تموم شد دیگه. عزیز من کلام تموم شد، شما هم میخواهی مغلطه بکنی. دو دقیقه وایسا تحمل داشته باش. بنابراین اگر شما تولید، آقا من به شما چیزی نگفتم که من بی ادبی کردم، عذرخواهی میخوام. اگه ما بی ادبی کردیم شما ببخشید.
بحثو جمع میکنید این کلمه.
حضرت عالی خوبه؟ ناراحت چرا میشی برادر من؟ نکته منده چیه؟ الکی هم با هم دیگه بحث غیر فنی نکنیم. من میگم تو این جامعه اومدیم گفتیم آقا میخوایم، فرض بفرمایید وزارت جهاد برنامه‌ریزی میکنه، میگه من میخوام مصرف سرانه گوشت تو سبد خانوارم باشه 10 کیلو، میخوام باشه 5 کیلو، میخوام باشه 16 کیلو، همون 89 99 ببخش 89
که هدفمندی رو می‌خواستیم اجرا کنیم. ضرب در جمعیتش کن میشه 85 میلیون، ضرب در 16 کیلو تقریبا میشه 1 میلیون تن، 1 میلیون و 100 هزار تن. شما این ور قصه کشتارگاهات رو نگاه میکنی میبینی چقدر کشتار کردی؟ 250 تا 220 تا 700 800 هزار تن فاصله داری با مصرف. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ فشار تقاضا قیمت رو میکشه بالا. نمیگم تولید کننده تو هم هزینه‌اش پایین نیست، ببین من به این توجه دارم، میگم شما باید یه اتفاق، باید هزینه های اون تولید کننده تام بیاری پایین. چه جوری میتونی بیاری پایین؟ ممکنه سرمایه درگر، اجازه بده آقای مهندس اینو بگم، سرمایه در، ببین من با اینا بحث فنی دارم، من اصلا مقابل اینا نیستم، کنارشونم، حواسشون نیست. میگم این تولید کننده ها رو باید سرمایه درگر بشو حمایت کنی، حتما باید جا در اختیارش بدی برای اینکه این چک بگیره، به جای هزار تا 100 هزار تا بریزه ایجاد بکنی. وگرنه از من فقط خودم اینجا موندم، این آقای حقپجو اتاق اصناف کشاورزی اسم خودشو گذاشته، یعنی باید از اون تولید کنندش دفاع بکنه، برعکس دفاع میکنه. چرا اینجوری میکنه؟ برادر من باید شما تیراژ تولیدت بره بالا، نره بالا، خب این بهای سربارش زیاد میشه. آقای حقپجو
دکتر اجازه است یک دقیقه. تمام فرمایشات ایشون درست، حمایت باید بشه. میگین چرا رفتی گوشت وارد کردی، چرا بهره ور نمیشی؟ ایشون نمیدونم بودن اون زمان معاون توسعه بازرگانی، معاور بازرگانی داخل از سمت یا نه. سال 1401 که قرار شد ما عرض ترجیحی رو، بودین همون زمان نبودین شما؟
من دیگه
از دولت رفته بودیم بیرون. بعد 1401 که قرار بود نرخ عرض ترجیحی 4200 بشه، 23 تومن اولش، البته آقای صالح آبادی قول داده بود شهریور 18 تومن، اسفند ماه 15 تومن خرزه میاره. و قرار بود بر اساس قانون مجلس کالابرگی که سال 1402 بدین 1401 قرار بود بدین. این تاریخ ها رو میگم چون بعضی از تاریخ هایی که ایشون گفتن در فرمایشاتشون اشتباه داشتن، میگفتن جا به جا میگفتن. قرار شد چه اتفاقی بیفته؟ برآورد شد که اگر قرار این خرزه ترجیح بره بالا، بنا به فرمایش ایشون ذرت، کنجاله، سویا، خوراک‌های داموتور چقدره؟ 1 کیلو گوشت مرغ چقدر میشه؟ با همین وضعیت ارزم روزی 1 کیلو گوشت قرمز چقدر میشه؟ آیه دکتر نجفی، من انتظارم از شما اینه که شما که تو وزارتخونه بودین سیر تاریخی ماجرا رو در نظر بگیریم، بعد بگین انقدر از جیب مصرف کننده دادیم. اگر سیر تاریخی چیزی که من دارم میگم دوستانی که دونجا مثلا خلاف این بود، خود من تو جلسه 4 فروردین خدمت شهید رئیسی با آقای سازاد نژاد بودم، راجع به همین داشتن تصمیم میگرفتن. اگر خلاف اینه دوستان میگن خلاف اینه، ببینیم چرا این اتفاق افتاد. حالا خب اجازه بدم توضیح میدم، اگر شما اجازه بفرمایید توضیح دارم میدم خدمتتون. این خوبه چون احتمالاً دارن میبینن دوستانم توی ماجرا. ببینید سر چی شد. ما قرار بود نرخ ارز ترجیحی رو ببریم بالا، قرار بود نرخ ارز نیمایی بشه، 23 تومن بشه، قیمت گوشت مرغ چقدر بشه، قیمت گوشت قرمز چقدر بشه. یک سری تولید کنندگان زنجیره‌ای فرمودن بله، اونها هیچ مشکلی نداشتن در این تغییر. چرا؟ چون اونها جلوتر میتونستن بر اساس افزایش بهره‌وریشون تو زنجیره تولید میکنن، چه گوشتمون چه مرغمون اینها انجام بده. اما توجه داشته باشین ساختار تولیدی ما، این هم نه به وزارت جهاد الان برمیگرده، ساختار تولیدی ما ساختار تولید خرده، ساختار تولید زنجیره‌ای نیستش. اون زمان قرار بود 30 همت پول رو بانک مرکزی بدهد به 3 دسته افراد. دسته اول وارد کنندگان خرد نهاده های دامی که اونها بتونن برن واردات رو انجام بدن، این ور بتونن ارزم به حضور شما به تولید کننده برسن. دو، واحد های تولید کننده خرد مرغداری ها و دامداری های عشایری و سنتی ما که در قالب صنعتی عمل نمی کنن. این نکته هم توجه داشته باشین، سلیقه مصرف کننده ما گوشت گوسفند رو ترجیح می دهد به گوشت گوساله، درسته؟ و گوشت گوسفند هم سیستم ما سیستم متکی بر منابع طبیعی مونه، بر مراتعمون هستش، و شما در فصل زمستان مجبوری تعلیف دستی رو بالا ببری، تعلیف دستی هزینه بر هستش. هیچ جای دنیا هم در مورد گوسفند هم خیلی، مثلا رومانی فقط بوده اومده واحدهای کوچیک صنعتی رو درست کرده که شما مثلا گوسفند رو میتونی پرداخت بکنی. جناب آقای کلامی عزیز، آقای دکتر نجفی، شما در معاونت برنامه‌ریزی اقتصاد وزارت جهاد بودین، تا این لحظه‌ای که من در خدمت شما هستم، یعنی در آذر ماه 1403، از 30 همت پولی که قرار بود بدیم، وارد کننده رفتن گرفتن تحصیلاتشون رو، از 30 همت پولی که ما قرار بود بدیم 9.8 همت داده شد. اون 9.8 همت هم به کی داده شد؟
باز اومدن اون زنجیره یا 98 همه همتی گرفتن که به دست کسایی که باید میگرفتن نرسید. پس وزارت جهاد مقصر نبود. دو تا اتفاق افتاد. یک، جوجه ریزی انجام نشد. وقتی جوجه ریزی انجام نشد یعنی میره تا بالای اجداد و لاینتون انجام نمیشه. دامداری های شیری شما که مسئول عمده تولید گوشت گوساله شما هستن، شما میدونین اگر بتونید دامداری شیریتون حمایت بکنین تولید گوشت گوسالتون هم داره انجام میشه. خب خاطرتون هست چه اتفاقاتی افتاد؟ جریان اصفهان، جریان بردن دامهای حامله به دلیلی که قضا نداشت بده، سرمایه درگردش نداشت بده. ببخشید آقای دکتر، جمعندی مشخص کاملا از حرف صحبت من. پس این اومد اتفاق افتاد، مجبور شدم برم واردات رو انجام بدم. من هم مخالف وارداتم، من هم مخالفم. بله اون پولی که باید داده میشه باید همین فرمای شما باید میشد عمل میشد، هم سرمایه درگردشش انجام میشد، هم میرفت سرمایه گذاری انجام میشد. آقا حاکمیت تنها فکری که زمان تنظیم بازار به ذهنش میرسه وارداته و نمیدونه این واردات الان اثر رو تولید کننده نمیذاره، داره تولید یک سال آینده دو سال آینده رو ناپایدار میکنه. من میخوام این رو بگم آقای دکتر، شما اعداد رو میگین 1,000,000 داریم رفتیم گوش بازه کنیم. بله ببخشید، دستور معاون اول رئیس جمهور بود آقا برو وارد بکن. زمانی که آقای آقامیری سرپرست وزارتخونه، الان حاضر آقای آقامیری، گفتم برم دستور بدم، گفتم مرغ از ترکیه وارد بکن. ترکیه گفت آقا من یه سال و نیم پیش مرغام پیش فروش کردم، میخوای خارج از خط هر چی هست میخوای بردار برو. از 200,000 تومان ببینید چقدر وارد شد. شما هر زمان اومدین حمایت کردین، سرمایه گذاریتون رو دارین.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
آقای اکرمی، نه به ایشون وقت زیادتر دادین و منم باید هم همون اندازه وقت بدین. یعنی عادلانه نیست آقای دکتر. ببینید شما 1% میخواین واردات خودرو تعرفه‌ش عوض بکنین، زمین و زمانه. رانت ها مافیاها میارن که یا جلوی واردات خودرو یا غیره. برای شماها، برای حاکمیت در کل وزارت جهاد کشاورزی دیگه چیکار میتونه بکنه؟ برای حاکم اصلا فرقی نمیکنه، چون فقط میخواد قیمت در سطح بازار سریعتر کنترل بشه و بهترین راه سریعترین وارداته. جناب آقای دکتر سروی، چرا میرن از برزیل میارن؟ تمام وارد کننده ها بالاخره 20 ساله با اونها رابطه دارن، شما چرا از شمال موفق نیستی بری بیاری؟ چرا؟ چون کشتی رو آب خرید و فروش میشه، چون جلوتر میری میخری، این ور ارز ترجیحیت نگرفتی میری میخری، بعد میای توضیح میکنی. خودم خیلی چیزا رو نمیتونه بگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دست شما
در. یه جمله بگم. چالشی نیست.
نه دست شما در.
چالشی نیست.
من میخوام از جمله آقای دکتر. آیدت میخوام از جمله آید دکتر پزشکیان استفاده کنم که این جمله شده هر کاربرد داره که با هم دعوا نکنیم، ما مشکلاتمون بیشتر داخل کشور تا بیرون.
ولی به صورت کلی حکمرانی،
به صورت کلی
یکی از شروط ایجاد اجماع و وفاق حل تعارض منافع است. هر موقع شما تو کشور، من دولتی وقتی تو دولت هستم بمانم در دولت کارم درست انجام بدم، به معنی اینکه یه ذره شرایط تغییر بده که نرم اونور میز بشینم دچار تعارض منافع بشم، تا این مشکل حل نشود
کاملا درست. من یه وام میگیرم از یه جمله یک بنده خدایی که مسئولی بلند پاییم بود، میگفت تو اون کشور دست شما درد نکنه. میگه اونقدری که بعد آقای دکتر خواهش میکنم بابا جلسه رو دیگه نه آقای کلام عزیز من، آقای دکتر خواهش میکنم میگفت که بنده خدا، میگفت اونقدری که تو این کشور برای رانت شما میتونید تحصیلات بگیرید و وام بگیرید، برای خود تولید نیست. ما دغدغمون همین است. اگر که انشالله اتفاق بیفته، قانون تمرکز به نظر من قانون خوبیه، باید درست اجرا بشه، برگشت و عقبش نمیتونه منفعت بیشتری برای ما ایجاد بکنه. انشالله که سیاست‌های دولت به سمت تقویت تولید داخلی بره، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.